هفتم آبان ماه 1351 در ابعاد 21 رمضان 1392 سخنرانی محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی قاسطین، نارغین و ناکسین.
شیعه علی بودن مسئولیت های سنگینی را بر دوش انسان بار می کند که از همه مسئولیت هایی که مقصد های آزادی خواهی، عدالت خواهی و مبارزه برای نجات مردم بر دوش پیروان معتقدان خودشان می نهند سنگین تر است. شیعه بودن تنها به معنای دوستدار علی بودن نیست، شیعه بودن تنها به معنای آشنا با علی بودن نیست، که دوست داشتن یک احساس است و شناختن یک مسئله ذهنی، اما تشیع به معنای پیروی کردن عمل است، حرکت است. بنابراین ممکن است کسی دوستدار علی باشد تا حد عشق و از علی تجلیل کند تا حد خدا، و حتی کسی آشنا با علی باشد در حد بزرگترین محققی که همه عمرش را وقت تحقیق در زندگی علی کرده و علی را بشناسد، همچون کسی که با علی در تمام دوره عمر زیسته و در عین حال شیعه علی نباشد، چون غیر از اون چیزی که در فرهنگ شیعه هست، در علوم شیعه هست، در خود کلمه شیعه و در لفظ تشیع پیروی از علی نهفته است. و البته لازمه پیروی از علی، شناخت علی، و لازمه شناخت علی عشق ورزیدن به علی. ولی معنی اساسی تشیع با اونسی که معنی تشیع را تحقق خارجی و راستین می دهد، پیروی کردن از روش اندیشیدن علی، روش زندگی کردن علی، روش کار کردن علی، جهاد کردن علی، تحمل کردن علی. گرفتاری که ما داریم، معاملتی که افتخار بزرگ انتصاب به علی و مکتب علی را داریم و این بزرگترین میراثی که ملت ما دارد و بزرگترین فخر تاریخی که میتواند به آن بنازد، و بزرگترین سرمایه امید او که میتواند به وسیله آن نجات پیدا کند و به حرکت و به آگاهی و به بیداری و نجات و رهایی برسد. اما در این حال میبینیم که از همه اینها محروم است با داشتن علی و با داشتن مصدر علی در پیروی، یعنی عشق و علی. این است که ما در مرحله محبت و علی مونده ایم، حتی به مرحله شناختن علی نرسیده ایم، در حالی که شیعه بودن از عمل کردن همچون علی شروع می شود. بنابراین ما یک ملت دوستدار علی هستیم، اما نه شیعه علی. شیعه علی همچنان که گفتم علیوار بودن، علیوار اندیشیدن، علیوار احساب کردن و علیوار در جامعه مسئولیت حس کردن و مسئولیت انجام دادن و در برابر خدا و در برابر خلق علیوار بودن، علیوار خدمت کردن و علیوار پرستیدن است. و یکی از ابعاد بسیار باشکوه و آموزنده زندگی علی، رفتار علی با دشمنان خودش است، که چون هر کس بخواهد در هر نسلی و عصری از علی پیروی کند، پیروی نه فقط کتاب بنویسه در مورد در صرح حالش یا مدرس تاریخ کنه یا شعر بگه یا آواز بکنه یا احساسات به خرج بده، بلکه عملا پیروی کنه تا حدی که میتونه، ولی به فاصله بی‌نهایت، ولی به هر حال در جهت او، در نصیبی که او نشان داده، بیشک سرنوشتی را باید تحمل کند که علی در زندگی خودش تحمل کرده. اگر کسی در مسیر افکارش، در مسیر مسئولیت اجتماعی که به دوش داره، در مسیر راه و رسمی که برای مردم است و برای نفس خودش و زمان خودش تعیین میکنه و خودش هم میره و در جبههایی که از نظر فکری یا اجتماعی درگیری داره، اگر ببینم که درست در همون قطبها و همون جهتها و همون جبههایی که علی می جنگی یا علی ضربه می خورد، مورد هجوم و حمله واقع می شود، این پیرو علی پیروی از علی می کند و محبت علی را داره و دم از علی می زنه، اما هیچ یک از رنجها و دردها و گرفتاریهای علی را نداره و در جبههایی که علی می جنگید نمی جنگه و در درگیریهایی که او داشت این نداره و یا حتی تیپها، گروه‌ها و نیروهایی که در تمام مدت زندگی علی پیش از مرگ پیغمبر و بعد از او در دوره سکوتش یا در دوره حکومتش در شکل‌های متنوع و متغیر باید در مبارزه دائمی بودند، همون گروه ها با کسی که الان پیروی از علی می کند و از علی دم می زند با او سر سازش دارند یا از او خشنودند یا رابطه مسالمت جویانه با او دارند، باید در شیوهی که انتخاب کرده است شک کند. بعضی مصلحت جویانه و نصیحت جویانه راهنمایی میکنند و البته ناصیت یک حسن نیت بسیار بزرگ و از این جهت قابل ستایش، و او اینه که و برای جلوگیری از بعضی سو تفاهم ها، بعضی از ناراحتی ها، بعضی از درگیری ها و بعضی از تلقی های بد، باید اینجور حرف زد، باید اینجور کار کرد، باید این حرف نزد، باید اون کار نکرد، باید آدم آگاه باشه، باید آدم زرنگ باشه، آدم باید متوجه باشه. مسلمن اگر راهی وجود می داشت، اگر راهی وجود می داشت و اگر طرز سخن گفتنی در زمان بشر بود و اگر شیوهی برای بیدار کردن مردم و برای آگاه کردن ذهنها و برای مبارزه با بدیها و کذیها و دروغها و نفاقها و همچنین برای آمادگی روحهای آماده و داوطلب هست و برای دفاع از ارزشهای انسانی و برای نگهداری و نگاهبانی روح حقیقت اسلام که دچار تزلزل محض انحراف شده و استخدام شده به وسیله بزرگترین دشمنان قسم خورده و ریشه‌دار اسلام، اگر راههای مصلحت جویانه‌تر، عاقلانه‌تر و بی‌دردتر و هوشیارانه‌تر وجود داشت، اگر طرز سخن گفتنی ملایم‌تر و بی‌دردتر و صلح جویانه‌تر وجود داشت و اگر کلماتی و تعبیراتی در زبان بشر وجود داشت که هم حق را بگه و هم کسانی که با حق سر سازش ندارند ازش نرنجند، بیشک اون را خار بیش از همه و پیش از همه همین چند کرده بود و بیشک مردی که خداوند سخنه و کلمات همچون موم در زیر پنجه قدرت ناطقه او می تواند تعبیرات ره، لحن گفتن ره و سخن گفتن ره یا نوشتن ره اون چنان انتخاب کند که چنین عواقبی نداشته باشد. اما این که می‌بینیم مردی چون او از آغاز اولین قدمی که اسلام در تاریخ برمی‌دارد همگام با اسلام بوده و بعد بلافاصله پس از پیغمبر اسلام بر او عرضه شده و بعد از پیغمبر اسلام او اولین مردی است که پذیرفته و تا آخرین لحظه زندگی پیغمبر و آخرین دم حیات پیغمبر با او بوده و در دامن او پیغمبر جان داده و بعد از پیغمبر تا آخرین لحظه زندگی خودش 30 سال بعد همواره با تمام اندیشه و زندگی و وجودش در خدمت اسلام بوده و به شمشیر او، به سخن او و به قلم او و به تدبیر و آگاهی و پاسایی و سیاست او اسلام جان گرفته و امت شکل گرفته. در این حال می‌بینید توی اسلام خودش توی زمانی که خودش آفریده و توی امتی که به قدرت او شکل گرفته تنها می‌مونه، متهم میشه، محکوم میشه، ضربه می‌خوره و همه از اطرافش تراسنده میشن، دوست و دشمن، خدمتکار و خائن، مؤمن و کافر، موحد و مشرک، صحابی پیغمبر و خصم پیغمبر، همه در برابر او میایستند و همه هم دست میشن عملا با هم. این به خاطر این است که برای پاسدار حق و وفادار به حق و کسی که کوچکترین انحراف درنگ یا سستی یا سازش به در راه حقیقت نمیتواند تحمل کند جز این راهی و جز این سرنوشتی وجود ندارد. برای اینکه حق پرست بودن اونشنم که علی بود خیلی ها حق پرستن، اصولا بشر فطرتش به حق پرستی، کسی نیست که راستی رو دوست نداشته باشه، کسی نیست که حقیقت رو در اندیشه در احساس در قضاوتش نرس کنه، کس نیست که از ارزش‌های فعالی انسانی رو به تابه، هیچ کس نیست. همه بیست کم دوستار حق و دوستار راستی و دوستار فضیلت هست. امروز در دنیا قهرمانانی که همه ملت ها می ستاین می بینیم قهرمانانی هستن که یکی یا چند فضیلت متعالی انسانی دارن. بنابراین همه انسان ها می بینیم دلاوری، حق پرستی، راستی، راحت، پاکی، آگاهی و خدمت به خلق و آمادگی برای مرگ در راه عقیده، این فضائل را همه دوست دارن. اما آنچه که امیر و چند تنی چون او را در تاریخ بشر کاملا جدا میکنه از همه، کاملا برجسته میکنه و ممتاز و منحصر به خودش میکنه، این شکل و نوع حق پرستی که این چند چهره بزرگ دارن و علی بیشتر از همه توی این چهره ها نمایانه. با او اینه که حق پرستی را با سیاست بازی و زرنگی و تأمین مصالح و منافع و سازشکاری و یک روز یک چیزی گفتن و جور دیگه گفتن و یک جور حرف زدن که هم معنی حرف داشته باشه، هم باطل و هم او خوشش بیاد و هم دشمن او خوشش بیاد و هم اشکالی برای آدم ایجاد نکنه و هم زندگیش الحمدلله پیش بره و هم در زندگی خانوادگی و شغلی موفق بشه و هم از نظر بشه عوام کاملا مقدس که بکنه و هم حالت انقلابی فکری ایجاد بکنه و هم با خرافات مبارزه بکنه و هم خراف پرستان بکاهیش بکنن و نمیشه. همه اینها رو با هم جمع کن میتوانند تا ثانی همه رو با هم جمع کنن، ولی متاسفانه در این تجمع حق نابود میشه. اینه که میبینیم غالب ماما راه علیله دوست داریم، عاشق شخصیت او، روش او، رویه او، جهتگیری او و آرزوها و قصدها و اعتقادات و وفاها و احساسات هستیم. اما سرنوشت زندگیمون، فکرمون، شعورمون، روابط اجتماعیمون، فرهنگمون و زندگی اقتصادیمون بهتر از کسانی نیست و بهتر از ملتهایی نیست که علیله ندارن، به خاطر اینه که ما در مرحله احساس، در مرحله فقط آگاهی و حق پرستی او و در مرحله ستایش از ارزش‌های متعالی او موندیم، اما در عمل مصلحت پرستی را و سازشکاری را و جمع دنیا و آخرت به اون معنی که چندبار گفتن را و هم خود را خواستن و هم حیثیت خود را خواستن و هم خود را منطبق با ظاهره و ذوق عموم کردن و در مسیری که همه می روند رفتن و در این حال حق پرست بودن و از واقعیت علی ستایش کردن و شعر گفتن و دفاع کردن و ابراز احساسات کردن، اینا همه رو با هم مخلوط کردن. و رفتی که با هم مخلوط می شه مسلماً حق هست که نابود می شه، حق هست که یا می کنه، حقیقت ها هستن که به صورت الفاظ، به صورت کلمات، لای کفاف ها، لای لبها، به شکل آواز، به شکل اسباب در فضا یا به شکل اشکال مکتوب توی دیوان ها و توی کاغذ ها میمانه و اون چی که تحقق عینی و عملی داره همین سازشکاری ها هست و همین تحمل بدی ها، زشتی ها و در برابر هیچ انحرافی نایستادن ها و علی رغم هیچ دروغی یک فریادی ندارن ها، انتقادی نکردن ها، به خاطر این که سرد سرهای ناشی از این به نمیخوان و نمیتونن تحمل کنن. اینه که شیعه علی بودن بسیار کار دشواری. یکی از دستهایی که یک شیعه علی میتواند بیاموزد غیر از دستی که علی در موقعی که کار تولیدی میکنه، کار اقتصادی میکنه و مثل یک کارگر کار میکنه، غیر از درسی که علی در دکه قضا و قضاوت اون چنان خشن دقیق و سنگین عقل مراعات کنه و قول از درسی که در مسند رهبری و حکومت در فرق آزادی خواهی و پاسداری و مبارزه با ظلم و تبعیض طبقاتی و نژادی را اجرا میکنه و غیر از درسی است که در برابر خطر خارجی خیانتهای داخلی و قصدها و حق‌کشی‌ها و بدیهای داخلی و جناح‌بندی‌های داخلی را تحمل میکنه و از حق خودش و بسیاری از حقها میگذره تا حق بزرگتر که وجود اسلام باشه و وحدت مسلمین در برابر امپراتوری‌های قدرتمند خارج و دشمنان پنهانی داخل حفظ کنه. و غیر از درسی است که در 23 سال همگامی با پیغمبر در جهادها، در دوستیها، در همگامیها، در اخلاصها و در فرمان بردن از فرمان رهبر و در آموزش و آگاهی دادن و گرفتن و قهرمانیها و شمشیر زدنها و فرماندهی نظامی و فرماندهی سیاسی و تبلیغ اسلام و بزرگسانی اسلام در همون زمان پیغمبر در زودترین محیط آمد به یمن به ما می آموزه. درس دیگری نیز علی به ما می آموزه با او اینه که در برابر مخالف، در برابر دشمن، در برابر جبهه که رویاروی تو ایستاده است باید چگونه رفتار کنی. این یک درس خیلی بزرگیه. ممکن نیست یک کسی در راه علی در هر زمانی و در هر مکانی قدم برداره و همچنان که گفتم از همه جبهه ها، همه اون جبهه هایی که با علی مبارزه میکردن باعث مبارزه نکنن و بنابراین کسی که میخواست همه چیزش رو از رهبر و پیشوایی که همه چیز داره بیاموزه، ناچار باید عنوان این درس بسیار حساس و مهم و آموزنده رفتار علی را در برابر جبهه‌های گوناگونی که در برابرش ایستاده‌اند نیز بیاموزه. متاسفانه متن زندگی علی در دست ما هست اما نمیتونیم بفهمیمش. متن سخنش، فرمانش، همون دستورهایی که به پیروان خودش در زمان حکومت خودش میده الان هست و ما هم همونها رو میخونیم. حتی اونه که میخونن اغلب دیگه چیز دیگه هست برای خوندن لازم تر. اونهایی هم که میخونن نمیدونم این چه عادت شده که متن جمله سریع روشن و قاطع امره بدون هیچ قید و شرطی و هر کس در دنیا این جمله رو بخونه کاملا یک معنی مشترک میفهمه. ولی این کسی که اینو ترجمه میکنه یا این کسی که میخواد این جمله علی به فرمان علی رو به پیروانش بگه اون رو مدقش میکنه و احساسا نمیکنه که داره خیانت میکنه و داره که بد میگه. به این صراحت در سفری در برابر بنی امیه ایستاده پیروان علی، در یک طرف پیروان معاویه در طرف دیگه ایستادن، بینشون جنگه و شمشیرهای اونا بهترین یاران علی داره میکشه و کمر به قتل خود علی بستن و رهبری علی و وجود علی. اینا معلوم شد چه تیپهایی تلیلی هستن. اینا غیر از جبههای دیگه هستن. کثیفترین جبهه جبهه سفرینه. اینا دشمن علی تنها نیستن، اختلاف و جنگ داخلی نیست، این کاملا یک جبهه خارجیه. اما در این ها وقتی که میشنوه که سربازانش که مسلح هست به فرمان علی آمدن که بجنگن با سپاه بنی امیه، میبینه که دارن دشنامی هست و با الفاظ خشن و دور از عدد دشمن رویاروی سریح را یاد میکنن با حالت انزجاری سریح و آشکار بوده که انی اطربو ان تکونو تکبابین. من دوست ندارم شما که پیرو من هستین، شما که آمدین در حال جنگ این با بنی امیه و با معاویه که درست تجسم ابلیسه و تجسم شرکه و بزرگترین پایگاه شرکه و نگاهبان شرکه و این حال دوست ندارم که دوست دارم بجنگیم، اما دوست ندارم دشنام نیست اکرابا انتکون و سبانی و این افکار از خودش خواهد کرده باشه، این شاگرد آبا و تربیت شده دست رحی ما خود بلدینه لدعون من دون الله، خود خداوند در قرآن به مردم میگه که دشمن نبی کسانی را که غیر از خدا را میپرستن، یعنی مشرکین به دشمن نبی. بسریم آیت این سریم فرمان علی به پیروان خودش در قرآن بنی امیه، اون سریم فرمان خداوند در قرآن در قبال مشرک. مسئله همین سرسی که همین سخن رو یا نقل نمی کنه یا اگر نقل کنه یک جوری توجیهش میکنن که از توی همین جمله در میاد که مستحب و بگاه بازه بشه آدم برش بده جوز وزارت یکی جور در میاد من اصلا این رو نمیدنم از جمله چی رو در میاد هم مستحب بده در این رفتا بازه من چه کسان رو برش بدن چه کسان بده نه مشته نه بنی امیه کسی که خودش معتقده که مثلا در فلان کتاب فلان جمله اهانت به بنده داشته مثلا اینجوری هر اهانت میده و هر گونه دشنامی ده و هر گونه فوش حتی ارضی و ناموسی ده جایز میدونه و شیعه علی هم هست این تناقض در اعتقاد به علی و در عمل و در سخن و در رفتار اجتماعی جایی که منشأ همه بدبختی ها همین تناقض همین فاصله هست همینجا رو باید به هر قیمتی که شده در باشی فاصله بگید این شب بگستم راجبه فاسقین معارضین و ناکسین صحبت کنم این ستا کلمه ای بسیار فردهی به دوشما سنگینه و برای مردم کسانی که وارد به مسائل تاریخی و اینا کم هستن نیستن کلمات قلمبه قلمبه یه اصلا که چرا این اصطلاح من بکار بردم من معنی شده یکی از دفعه هم گفت که خب معلومه دیگه فارس چین یعنی همینه که قصد میگه از مردم و بدبخت یاد هم مردم ما کسیم هم که آنم این مرکس معلومه دیگه ما رو گنن این مرکرانه تقریبا هم این دوره یعنی تقریبا هم این دوره تقریبا هم این دوره راسته همینجور به تفنن و شوخی معنی شده ولی درسته درسته این سه اصطلاح رو چند به شرح در حدیث نقل میکنه خود پیغمبر پیشبینی کرده که علی تو با این سه گروه که قاسطین و مارقین و ناقصین هستن خواهی جنگید اما متنی که در خود نهج البلاغه داریم و سخن شخص علی در خطبه کسره این است که از این سه گروهی که باعث درگیر بودن و با اونها جنگیده با همین سه اصطلاح یاد میکنه فاسقین یک گروه دیگه ناسقین و یک گروه دیگه مارقین این سه کلمه رو لغت که معنی کنم واسه این از قصد قصد معنای عقل اما از نظر دستور زبان عربی گاه یک ریشه‌ای، یک کلمه‌ای به باب دیگه‌ای که میره در یک شکل دیگه، یک شیوه دیگه معنی زدش میده. چنانکه که مثلا عظمه به معنای گنگه، عدم مثلا میره این چیز مبهم. اون اجام به معنای رفع ابهامه. این حروف زبان خط فارسی اول نقطه نداشت، نمیتونستن بکنن گنگ معنی نداشتی رف یا زد یا جه ای به ته که سه کدامه جیمه هه خه کدامه. نقطه گذاری که شد این عمل رو که آمدن اختراع کردن نقطه روی و حروف، این عمل رو بهش گفتن اعجام، یعنی رفع ابهام از قرائت خط پاس. یا نفت نون و سه و پا به معنای حفرت، به معنای فاصلت. این فاس به باب افعال که رفتر معنای از بین بردن اون فاصل طبقاتی اون حفرت انصاف کردن ما به معنای مبارزه با فاصله طبقات. یا و اینجا فاسد به معنای ضد قد، یعنی ستمگر، دشمن قد، دشمن عقل. بنابرای خاصیم زلنه هستن، کسانی که رسمن ستمکار و جبار و جلاد و دشمن آزادی مردم و دشمن حقوق مردم و رسمن زرپرست و زورپرست و و قدرت طلب منفعت طلب هستن، کاملا مشخصن جبهشون، چهرهشون، جهتشون، روششون، گذشتهشون، شعارشون همه معلومه میشه. در اینجا هیچ شکی کسی نداره، مردم میشناسن اینا. اینا باشه دشمن رویاروی خارجی، ما بگیم به معنای کسانی که از راه دین، راه راستی و درستندگی خارج میشن در اثر اشتباه، در اثر انتخاب راه بد، در اثر بداندیشی، بدفهمی، بیشعوری، تعصب، کمی آگاهی، تحت تأثیر قرار گرفتن تبلیغات خارجی، تبلیغات دشمن و مشروب کردن اذهان و قربانی تبلیغات دیگران، شایع سازی های دیگران و آموزش ها و بدآموزی های دشمنان. این در راه حق بوده، توی این جبهه راستی بوده و دنبال راه صحیح بوده، ولی کم کم در اثر این زمین سازی های دشمن، در اثر تبلیغات تو، این بدون این که آگاه باشه کم کم از مسیر حق کنار میده، از راستی رو برمیگردانه و منحرف میشه، انشعاب میکنه از راستی، از راه حق، از راه مستقیم و خیال میکنه که راه راست داره انتخاب کرده، جبهه‌گیری درست کرده و خود داره کار میکنه. این آدم هایی که از راه ذهنی، از راه فکری، از راه حقیقت پرستی سقوط میکنن، منحرف میشن، اینا مارده هم صرف و ناکسین واسف نقطه. این ناکس که در زبان فارسی هست من تقریبا 99 درصد و حتی بیشتر مطمئنم که باستین نیست. ناکس مسلما در قدیم همین اصطلاح رایج بوده، در قدیم که بیشتر با فرهنگ اسلامی، با زندگی علی، با تاریخ اسلام مردم آشنا بودن، این داستان ره، این خیانت کاران نسبت علی ره مطرح می کردن با همین اصطلاح. و این که کم کم توی زبان فارسی ناکس اصطلاح شده، انتخاب چون از لحاظ ریشه لغوی که عربیه برای عموم مردم آشنا نبوده، اون چی که شبیهش در زبان فارسی هست او رو گرفتم، چون که این در زبان خیلی زیاد شبیه شهر. خیلی موارد زیاد هست. بعد خیال کردن که ناجس یعنی کسی که جس نیست. اولا ترس در زبان فارسی جس نیست. این الان مردم نمیگن ناجس، میگن ناجس. و ثانیا معنی که الان مردم از لفظ ناجس احساس میکنن بیشتر به این آدم رند و دوست نیمه‌ای که تو را سر آدم میذاره، زرده میزنه، از پشت خنجر میزنه، همگام و همفکره، در وسط راه به خاطر منافع شخصی یک مطلبه میزنه و زرده میزنه با آدم ناجس به معنی بی شخصیت نیست. اگر ناچس بود این آدم بی شخصیت، این آدم بی شخصیت نیست، ممکنه که با شخصیت باشه و آدم خیلی مهمبن و محترم و مجلل و از این چیزا باشه و اما ناچس نیست. اون چیزی که مطرح اشاره کردم در همین سخنرانی گذاشتم اینه که علی همچنان که در افعاد وجودی خودش مطلق و کامل و همه افعاد متعالی انسانی ره در خودش جمع کرده از کدوم در اوج یک کمال دیگر داره و اون کمال تکمیل و جمع بودن در دشمنی ها روی زده. یعنی هم جبهه علی همه افعاد انسانی رو داره، هم جبهه ضد علی همه افعاد ضد انسانی رو جمع کرده. شخصیت های بزرگ، رهبران بزرگ در عالم که دنبال یک حقی بودن و برای یک ایدئال انسانی یا الهی مبارزه می کردن، اینا غالبا با یک جبهه درگیر بودن، با یک نوع دشمن یا با دو تا، یا اگر در هر سه بوده یکیش در قوی بوده، اون دوتا دیگه سومی و دومی ضعیف بوده. اما این که هر یک فردی در هر سه جبهه ضد انسانی بجنگه و هر سجده زده انسانی باش بجنگن و هر سجده در اوج خودش باشه، کم و کس نباشه، باشه ضعیف نباشه، این فقط از تدرس علی فقط کتان بسیار رهبرانی بودن که گروه رو تصویر بودن یک حزبیده یک جدهیره، اینا با استعمار رو بازه می کردن، با دشمن خارجی که آمده اصفر کردن ملت خودشون رو مردم که خودشون رو بازه می کردن. دشمن خیانتکار بوده، قصی بوده و وحشی بوده در آن جد بیشرمی و جدمنشی. البته بعضی رو جزاری هم بعضی ها کلاسه را رهبر می زدن، بعضی ها نالو می زدن، بعضی ها زیر هندوانه زیر پوست خربوزه زیر پا می آرن می داشتن، از خود خنجر می زدن، اما نه و اندازه که خودش یک جبهه می گشوده بشه در برابرش. در داخل این جوری تحمل می شده، در داخل این جوری برحال رفت و رجوع می شده، نابود می شدن یا برحال موفق می شدن، ولی به اندازه ای که جبهه ضد استعماری گسترش داره و عمق و شدت، این جبهه داخلی و این کسانی که توی یک حزب با هم به هم دست هم داشتن با دشمن خارجی مبارزه میکردن به اون اندازه که به داخلی گسترش و قدرت و شدت نداشت. یا هر رهبری که برای آگاهی مردم و برای بیداری مردم مبارزه میکنه، یکی از رنجهاش اینه که توده ناآگاه و ناوارد تحت تأثیر دشمنها قرار میگیره و کسانی که او برای نجات اونا و برای بیداری اونا همه جانش و همه زندگی که برقص کرده میبینه آلت دست دشمنان این رهبر در دشمنان خود اون مردم قرار گرفتن، خب رنج میبره. اما این یا این که به اندازه کوتاه فکرن و به اندازه کمندیش هستند و قربت در تحلیل تمیز ندارن که باید تلاش بسیار بکنه تا وقتی اونا رو به حرکت بیاره کسیشون باز کنه بیدارشون کنه. مسلمان این رنج هست انسانی در گروهی در حزبی در فکریست که برای آگاهی مردم مردم منحق و خصوص مردم عقب مونده در یک کشور عقب مونده یک جامعه منحق کوشش میکنه و تلاش میکنه. اما به اندازه ای که در جبهه خوارج در جبهه معارضین علی رنج میبره از تعصب و بیشعوری و کمندیشی و تنگ فکری و بیتنیزی و عوام زدگی اصلا آمی بودن عوام بودن عوام شل انعام بودن به اندازه که او رنج میبره به اندازه که او ضربه دیده و به اندازه که جبهه عوام در برابر علی قدرت و شدت و گسترش داشته هیچ رهبری در یک جامعه حتی منحصر جامعه که علی مبارزه میکرده درش این اندازه رنج نبوده. این سه گروه رو شما تصور کنید در ذهنتون، چون من به این نتیجه رسیدم که اساسا در یک پایگاه هست در یک کاروانی که به طرف راستی و نجات و حرکت بخشیدن یک توده منحط و اسیر و جاهل و به هر حال در یک نهضت حق پرستانه تمام قدرت هایی که با این نهضت در مبارزه هستن و تمام خطراتی که ممکنه برای این نهضت به وجود بیاد یا ایجاد کنند و همه قدرت ها و همه گروه ها و جبه ها و پایگاه هایی که با این پایگاه و با این کارگاه و با این نهضت در می افتند از این سه جبه و سه سطح کلی خارج نیستند. در هر زمان میبینیم و در هر مکان همیشه یکی دو تا یا سه تا از این گروه های ضد انسانی و دشمن و منحرف وجود میتونن داشته باشن در برابر حق و از این سه بیشتر دیگه قابل تصور نیست. جور چهارم به عنوان خیانتکار به عنوان ضد حق به عنوان دشمن انسانیت دیگه نداریم. من نمیتونم پیش بینی کنم تصور کنم به این چیزی که هست. اما واسطی برای فهمیدن این سه جبهه باید این سه شعار رو اول در ذهن مجسم کنیم. این کاملا یک مسئله علمی، یک مسئله تحقیقی، یک سخنرانی هیجانی یا مجلس درخومی بسیار آموزنده است، بسیار دقیقه و بعد نشون میده که همونطور که در سوره روم پیام امید به روشن فکر مسئول از کردم و گفتم ایره به عنوان نمونه نمیزنم که وقتی میگم قرآن یک زبان زنده است اقصا در تحول زمانها و نیازها و دردها و تغییر شعارها و خارتها باز هم پیام او پیام مستقیم که الان گویی نازل شده بر ما. همونطور هم این عقیده دو و بسیار مترقی شیعه که میگه امام همیشه زنده و امام همیشه افره به این معنا، به این معنا تنها به اون معنا نیست که امام یعنی نمرده یعنی از بین نرفته، هیچ انسانی نمیمیره به اون معنا که بعد از این که کاربردش دیگه سرد میشه و نفسش که در نمیاد بعد نابود شده باشه، هیچ کس نابود نمیشه، همه اون مرده ها زنده هستن همه. اما اینکه امام همیشه زنده است اختصاصا بعد جسد همیتونه یعنی فقط اونا زنده نه دیگه از بین میره، جسد از بین نمیره. امام همیشه زنده است به این معناست که یک تعرضی به مجموعی از ارزش های از درس های از هدایت های که در همه زمان ها می توان از او در آموخت. در اول مثل اسپارتاکوس مسلماً یک پیشوای بسیار بزرگ در تاریخ انسانیه و در تاریخ آزادی بشریه، شک درستی. اما او در شکلی و در محدوده نقشش محدوده و تعیین شده است که برای زمانهای دیگه و دورهای دیگه به عنوان یک رهبر زندگی که از او میتوان درس زندگی و جهاد و تصریف آقای آموخ نیست. علی امام زنده است و همواره شاهد حی و حاضره که نشسته باشه و چه ایستاده، چه روی کار باشه، چه خانه نشین و معزول، و چه پیش از مرگش و چه بعد از مرگش، پیش از شهادتش، بعد از شهادتش زنده به این معنا، امامه به این معنا، این معنا امامه. امام به معنا یک تابلوی دیگه که تو آدم هست و میشه فقط راهش از او بفهمه. این معنا زنده است. چیزا کمنه نمیشه. حالا این هم نمونه است. تو امام ناصح بوده اینجا کاملا معنی میشه. عملا بدون اینکه آدم این مسئله مطرح کنه. امام قرآن ناصح بوده. قرآن ناصح بوده. همین تو سوره روم یک دست نمونه گفتن که چگونه قرآن یک پیام زنده. اینجا هم که علی خودش به قرآن ناطق مینامه و راست هم هست سبیل کاغذ و مرکبه بدون محتوا، این قرآن ناطق هم باید زنده باشه. این سرنوشتش و این رفتارش و این جهگیریش و این شکل تلقیش در برابر دشمن و همچنین شکل جهتگیری و مبارزه و رهبریش کاملا اشکالی هدایت های درس هایی که اکنون گویی پیش ما قرار داره و اکنون گویی رویاروی ما با ما سخن میگه و ما را راهنمایی میکنه و به ما میآموزه که چگونه باید کار کنیم. الان سه تا سوال در زندگی علی وجود داره، همطور که در سوال ابوبکر عمر عثمان بوده و قرد شده و خانه‌نشین بدون هیچ رسالت و مسئولیت سیاسی اجتماعی، هیچ خودی نداشته، سکوت کرده و تحمل و چهار سال و چند ماه هر سال حکومت کرده و در حکومت انقلاب کرده به خاطر عدالت. اون 23 سال با پیغمبر مبارزه برای دعوت بوده، دعوت یک ایمان، یک ایدئولوژی الهی، یک مکتب. 25 سال بعد تحمل و سکوت کرده در برابر جبههای داخلی برای حفظ صف داخلی در برابر خطر مشترک خارجی و 5 سال آخر عمره که زمان حکومت به دست گرفته مبارزه کرده، جنگیده. در این جنگ 5 سال آخر عمرش در حال حکومت نه با برای دعوت بوده برای که همه مؤمن بودن و نه هم تحمل و سکوت بوده برای که می جنگیده، بلکه می جنگه برای عدالت، برای رفع تبعیض‌های طبقاتی و اشرافیت تازه جنگ گرفته دوره عثمان، انحراف اصحاب از صورت پارتیزان ها به صورت قدرتمندا، زرندودا، گنجینه سازان و بردهداران بزرگ و انحراف طبقاتی و رشد یک طبقه بورژوازی جدید که عثمان پایه گذاشته و آغاز تجمل اشرافی و تغییر گروه ها و طبقات اجتماعی مدینه، مبارزه برای عدالت. بنابراین زندگی علی دعوت، وحدت و عدالت این سه فصل بزرگ، این سه درس بزرگ. و همطوری گفتن امروز نیز زنده بودن یعنی امروز نیز روشنفکران جامعه های اسلامی در شرق و در آسیا و افریقا، تمام روشنفکرانی که برای امت اسلامی و برای دفاع از پایگاه اسلام در برابر صهیونیست در برابر امپریالیست مبارزه میکنند و آگاهی دارند و جبهه مبارزهشون و بینش اجتماعیشون و جهانبینیشون از این خیابون تا او خیابون، از آقای حسن تا آقای حسین نیست، از این محله تا اون محله نیست، بلکه در سطح نیروها و بلوکها و قدرت‌های جهانی هست. اینها میدونم که در سطح اول این تشکل فکری، این سستی اعتقادات و این راه گم کردن و این تزلزل همه مبانی فکری و ایدئولوژی در جامعه اسلامی که نسل جوانش در تلاش و در جستجوی راه‌حل‌های دیگری از بنیاد فرهنگ و ایمانش بریده و نسل کهنه در قالب‌های منجمد موروثی متحجر شده و اساساً مسئولیت اجتماعی و حرکت زمان رو متوجه نیست، مثل زمان علی، مثل 23 سال نیاز به یک مبارزه مداوم و فداکارانه و دلیرانه برای دعوت، دعوت به یک آگاهی، دعوت به او اسلام نخستین، دعوت به همه شعارهایی که 23 سال رهبری پیغمبر علی در جلوهای گوناگون می جنگید و مبارزه می کرد و فداکار و همچنین تقرب اندازی هایی که در سوی تاریخ وجود داشته، فرق سازی هایی که در صد سال اخیر دشمن کرده و همزگریست که همواره از جنگ های قومی، جنگ های تعصب های فرقی و به جان هم انداختن ما بر سرنوشت ما مسلط شده و همه سرمایه های ما را غارت کرده و از تکه تکه شدن این پیکره که اسمش امت اسلامی برای صفه خودش لغمه ها و نواله های چرد ست ساله دنیس ساله فراهم می کرده و می کنه و امروز نیست صهیونیست به عنوان یک سگ هر امپریالیست به جان ما افتاده و به فریب های پنهانی و به هزاران راه و پنهانکاری هایی که برای احساس و وجدان عموم ما کاملا پوشیده و متاسفانه از این بیخبر و ما سرگرم چیزهای دیگه و حساسیت های مصنوعی و بغضها و کینه های کوچک و حقیر در عمق روابط ما، افکار ما، قضاوت‌های ما، شایع‌سازی‌های ما، تهمت‌بندی‌های ما ریشه داره و دست داره. نه اینکه تصادفی باشه. درست نه حوادث وقتی که نزدیک به همه آدم رابطه علت معلولش پیدا می‌کنه. درست بعد از جنگ‌های پشمورده بود. درست بعد از همون جریان بود. چهار سفر من رفتم به مکه. چهار سفر رو قبل از این جریان هر چهار سفر می دیدم که لاب هر قرآنی رو که توی مسجد نبی باز می کنید یا توی مسجد حرام در مسجد یا مدینه یه جزوه مفت مجانی توش گذاشتن. حالا چی گذاشته؟ معلومه چی گذاشته دیگه، یکی برکن می شسته، یکی برکن او دستی که گذاشته می شسته، او دستی که دست معمول کرده و به دست پنهان رو باید همه چیو نه دستای پیدا، دستای پیدا که ارزش نداره که دست نیست پسته جزوی در رد بشیه و جمع کردن همه فوش هایی که در طول قرنها به شیعه میدن و ترمت ها رو بسیار چکیز به شیعه ها و منصوب کردن ما به غلام علی اللهی ها یا به اسماعیلیه یا به قبائل و اقوام یا فرد که اصلا دیگه وجود ندارن الان یک وقتی بودن در تاریخ همه اونا رو به شما و به حساب ما گذاشتن و اونجا به نام معرفی شیعه جزوه درست کردن. میلیون ها نسخه در ایام حج که درست ایام خطرناک برای قربه و برای دشمنه، ایامی که سالها تخم بدبینی و تخم بغض و کینه ای که بین مسلمان ها پاشیده، حالا که هم دیگر بگیرن ممکنه از این بره، ممکنه دست که دشمن بکنه. اینه که این جزوه ها رو مدشه راستی هستی، نمیدونم دشمن اصحاب پیغمبر، دشمن ناموس پیغمبر، دشمن قرآن، دشمن سنت و معتقدین که نمیدونم جبرئیل بر علی نازل شده خیانت کرده به علی، علی رفته خیام به پیغمبر داده، رسول خدا فرستاده داشت بود برای علی. تمام این پرسار مسرمان کنه و به عوام بدبختی که مثلا اونجا شعوری نداره، تمیز نتونه بده، حتی دانشجوی دانشکده ازش میگفتن تو فقه امام جعفر صادق میدونی، میگه امام جعفر صادق کیه؟ دانشجویی که دو تا میگه تقیم میشه چه به زود آدم عوام بدبختش که آسیره اون ملایی که بهش عرض خواسته باشه میده، میگوزه ها شیعه چیه؟ میگه که شیعه قومی هستن که پیغمبر و پیغمبر قبول ندارن و دشمن خدا و امام اصحاب و ناموس پیغمبر هست. میگه ای خدا لعنه شکل درسته تا زیرش میگه تمام دیگه نمید باید کتاب رو بکنه و تحقیق کنه و مطالعه رو بکنه و یا در این آقا شک کنه و چند نمیده. وحدت قبل از بگفتم وحدت مقصود وحدت صف شیعه و برادران اهل سنت در برابر امپریالیست و صهیونیست، به این معنا که تشیع و تسنن با هم یکی بشن نیست. کسی عقل بزنه معلوم شه که هیچی نمیدونه، اصلا نه از تشیع نه از تسنن نه از تاریخ نه از مذهب نه از مسائل عقلی و علمی هیچی. هرگز شیعه نباید از مبانی اعتقادی خودش سخنه برکنه، نباید حتی تحمیل کنه، نباید حتی بگید ما نباید امروز مطرح کنیم. اگر مسائل شیعه دقیق علمی و منصفانه و اون چند که خود علی علیه السلام میگه خود آموختن به ما به چگونه از تشیع سخن بگیم، اگر اون چنان سخن بگیم نه تنها عامل تفرقه و خصومت نخواهد بود بلکه عامل تقارب تقریب و تفاهم خواهد بود. چنانچه علمای بزرگ شیعه همین الان مثل حامد آقای حاسد شرف الدین، مثل محسن جبر عاملی، مثل مرحوم کاشف الغطا، امثال اینها که در دنیا بر مبانی اساسی شیعه هموار تکیه داشتن و اصول تشیع را رسما حفظ کردن، بزرگترین محبوبیت و نفوذ را توی علمای اهل سنت دارند. تحاشی و تهمت و امثال اینها لازم نیست و بلکه نباید شیعه خودش علی نشان داده که چگونه باید صحبت کنه، چگونه روی این شعارها باید تکیه کرد و روی این حقها باید منطق به کار برد چگونه. و اگر که این چنین تکیه بکنیم بیشتر خود تشیع عامل تفاهم و بهتر خواهد بود، اگر که شیعه علمی بشه. یکی هم مسئله عدالت، رنج بزرگ کشور اسلامی فئودالیسم، بورژوازی واسطه و دلال سرمایه‌داری غربی و رشد یک نوع سرمایه‌داری تحمیلی و هرچه هر روز بیشتر تزلزل مبانی طبقاتی به شکل یک تغییر دروغین فرم استثمار و بلکه وحشی تر شدن فرم استثمار و تبعیض. بنابراین عدالت به معنای برابری طبقاتی، به معنای نفی استثمار فرد از فرد طبقه از طبقه، یک نیاز بزرگ کشورهای اسلامی است، نیاز بزرگ همه جامعه دنیا و بالاخص دنیای سوم. و شعار عدالت شعار فصل آخر زندگی علی، مکتب وحدت و عدالت. اما شعار ایمان علی عبارت است از امامت و عدالت، چنان که در جامعه شناسی امت و امامت گفتند. امامت به معنای اصالت رهبری و انقلابی مردم بر اساس یک مکتب فکری برای ساختن امت، اون چند که توی حزب گفتم توی حزب هم و عدالت با تکیه بر روی اصل برابری طبقاتی و برابری حقوق انسانی و برابری نژادی به شکل یک نظامی که زیربناش توحیده و زیربناش عقل الهیه. و اما شعار دیگه که تمام رفتار و روش علی بر اساس این سه شعاره، یکی آزادی، یکی عدالت و یکی آزادی، فاسقین در برابر شعار آزادی هم و ناقضین در برابر شعار عدالت و مارقین یا خوارج متعصبین مقدس معاب بیشعور در برابر شعار آگاهی دهنده و آگاهی بخشیدن علی. بنابراین سه شعار آزادی و عدالت و آگاهی که سه جبهه فاسقین، مارقین و ناقصین رو به وجود آورده. فاسقین در یک کلمه تغییر جبهه خارجی که پیغمبر باید در جنگ و در مکه، در مدینه، در جبهه‌های حنین و بدر و خندق و احد، یا قانونی توی تاریخ هست. این قانون رو اگر بتونم در این عبارت عرض کنم، کلید فهم مسیر تاریخ بشر تا الان به دست میاد و این اساس این مسئله است که می شود مقدمه فهم بسیاری از مسائل پیچیده و بسیاری از نفاق‌ها و انحراف‌های واضحه که تاریخ سر ما کلاه گذاشته. و اینه که حرکت تاریخ یک حرکت نفاق افکنانه قصدی حتی خلافت قصد مخصوصه خلافت بعد از پیغمبر فقط نیست، خلافت قصد یک قانون شده در تاریخ بشر. خلافت قصد این شکلی که من اینجا رسم کنم و خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، فقط توی این منحنی کلید فهم همه مسائل اینجا به دست میاد و دیگه احتیاج به توضیح و تفسیر خیلی از مسائلی که باید فهمی دادن نیست. توی وراثت حسین، حسین وارث آدم گفتن، حسین وارث آدم و کتابش هم تازه چاپ شده، بعضی از دوستان دیدن. فلسفه تاریخ اساسا از نظر رابطه طبقاتی تا کنون به این شکل بوده که از آغاز تا الان دو تا جریان متضاد که من اونجا سمبل وجده و فراد گرفتم و تا آخر منجر میشه به تضاد حسین یزید و بعد هم ادامه پیدا میکنه در سراسر زمان و زمین، از بعد از قابیل و حابیل تا آخر زمان ادامه داره این تضاد طبقاتی، این تضاد تاریخی، اون چیزی که امروز دیالکتیک تاریخش میشه به هر زبان تعبیری در حال. اما از نظر اون منحنی خاصی که من اسمش میذارم منحنی خلافت قصد، خلافت قصد با اصطلاحاتی که با آشنا هستیم باعث حرف میزنه، خلافت قصد، خلافت قصد دستور تاریخ قانونه، با این که این قدرت حاکم طبقه حاکم مقصود هیئت حاکم دولت حکومت تنها نیست، دولت و حکومت هم توی گفتن یک دستگاهی است که وابسته به طبقه حاکم غالبا طبقه حاکم، یعنی طبقه ای که هم قدرت معنوی جامعه دستشه به اسم دین و هم قدرت اقتصادی جامعه دستشه و هم قدرت سیاسی جامعه دستشه، این که بود یک طبقه غالب نمی سازن که در طول تاریخ هم برد از کشونه، هم زور و هم تزویر فکری و انحطاط فکری و دین را وسیله انحراف ذهن، توجیه وضع موجود و مقدس جلوه دادن نظامی که سر پاس به وسیله انتباق با دینش با اعتقاد و با احکام دینی سه طبقه وجود داشته. اون سه طبقه، طبقه اقتصادی یک روز فئودالیته بوده، یک روز بورژوازی بوده، یک روز سردارها بوده، یک روز بردهدارها بوده، فرق نمی کنه، اونا اسمه. طبقه که زور دستشه، حکام، زماندارا، و طبقه ای که فکر و ایمان مردم دستشه، متولیان رسمی مذهب حاکم بوده و این هر سه به خاطر اشتراک منافع طبقاتی که دارن یک طبقه واحد و سبعدی درست میکرده، یک تصریح. و همونطور که گفتم این سه خدایی توجیه این سه خداوندی زمینه و همیشه مردم در طول زمان و در طول سرعرض زمین همیشه حقیر فکری اقتصادی و سیاسی این سه دست یک تن هم و این سه چهره و یک گردن تصریح. این تصریح به این طبقه که مذهب حاکم وقتی دستشون بوده تصریح به حتی وقتی مذاهب توحیدی هم بعد از پیغمبر پیغمبران توحید وارد کردن، به طوری که گفتم توی مذهب زردوش سه تا نظر، توی مذهب زدا سه تا چهره، زادره سه تا چهره داره، مسیحیت سه تا چهره داره، یک خدا هم ابو ابن روح القدس و اسلام هم سه تا چهره پیدا کرد در مذهب بعد از پیغمبر اسلام، مذهب رسمی حاکم اسلامی که علیه اسلام به کار رفت. خلافه به قبل که این معنی که این سه طبقه که یک طبقه هستن، یک طبقه یک سلاسه، یک طبقه سگانه به این شکل و ساره حرکت می کنن. این حساسترین مسئله ایست که در تاریخ باید استعمال بیشن به این شکل حرکت می کنن. تاریخ آرام با حد یک قرض و قرض دارد تن دارد، همونطور رابطه کنم با طبقه محکوم محروم که فامیله رابطه معلومه، رابطه استبداد استثمار و استحمار فکریه. ناگهان پیغمبری پیشوایی رهبری برای نجات مردم و استقرار حکمت قلب و دادن کتاب یعنی آگاهی و عدالت و مبارزه با جور و جهل و گرسنگی و استثمار مردم ناگهان قیام میکنه، جلو جریان رو میبنده. این رابطه به هم میخوره، متلاطی میشه. ایدئولوژی به معنای دعوت، دعوت کلمه خیلی قشنگه، دعوت برای ایدئولوژی، دعوت مکتب دین به شکل انقلابی به وسیله پیغمبری، پیغمبر سازشکار نداری تو پیغمبران به حق، همه تا شروع کردن باز ضربه شروع کرد، پیغمبر اسلام با الله شروع میکنه، موسی با چوب‌دستی شروع میکنه، ابراهیم با گل شروع میکنه، اینجوری همینجور یواشکی با هم مذاکره کنیم و اینها نداره. این نصیحت گران میگیرم گفتن که چکار باید که تو بی بوتا چکاره تو خدا خودت بگو کم کم مردم آگاه میشن روشن میشن، خب بگو اینا هم آدم های بلاخره بوتای محترمی هستن، کم کم باشن آشنا میشی، کم کم اونا تحریک نمیشن، بی مرتبه نابود نمی کنن، از بین نمی دارن، هیچ کرده به طرف حبشه و هجرت به طرف مدینه و شکنجه و فشار و بدبختی و طرزی که مردم بیان و کم کم ای کم کم آگاه میشه. سه چهار هزار سال دیگه روشن میشه. یه بزرگواری پیغمبری با لا شروع میکنه. این لا خیلی شعار عجیبیه. خیلی اسلام باید لا شروع شده، همون شعار توحیدی گفتن. تسجره علی هم با لا شروع شده. اصلا تسجره از رقم که تاریخ شهرت مشخص میشه، جبهت مشخص میشه، درگیری بیده روشن میشه. اون اوقعی که توی شورایی که عمر ساخته عبدالرحمن بهش میگه که باید عنوان خلیفه من دست به بیعت بگیرم به شرطی که به رویه شیخین عمل کنید. میگه نه، به خدا، به کتاب خدا و سنت پیغمبر آری، اما به رویه شیخین نه. با این نه تشیع کنید. و این همون شعاری که مجبورم توضیحات میبینم پشت این جلد دفتر از کتاب هایی که در ارشاد منتشر میشه. این دوستان این لا رو گرفتن از یک کتیبه ای که به خط کوفی توی مسجدی هست، لای کوفیه، به عنوان سمبول لای توحید و اسلام سمبول لای تشیع. بعد میگن که چنین که چند نفر از همین ناقدین علمی که حالا خیلی زیاد شده میگن که با غربین نگاه کردیم چونش اونا خیلی از کیه اونا دنزه اینا، ولی با غربین نگاه کردیم دیدیم این که کنار کتابا نوشته از این بر عمر، از این بر ابوبکر، از این بر عثمان. انصاف ببینیم در این شعاری حضرت اینکه آدم احمد این مارسی که این همه همه قدرت علمی و قدرت قلم و همه زندگی اونو همه تعصب اونو بگذاریم روی این که باند ابوبکر کشف کنیم و قصد علی را مطرح بکنیم و مسئله تشیع در سطح عالی‌ترین ایدئولوژی که نزد جوان میتونه داشته باشه و همه دردهاش و همه راهحل‌هاش در اون بجویه مطرح کنیم و علی را به مکتب که در سطح جهانی بگیم امروز قابل طرحه و اگر درست مطرح بشه وجدان عمومی جهان عملا داره به طرف شعارهایی که در مکتب علی هست میره. اما اینا رو بگیم بس از آخر یک چیز پلک می درست کنه که یک کسیم نبرنه و عقاید فنانی رو اون تو بگیم و چه اونجوری بگیم دیم و چه نتیجه ای گرفته میشه. من نمیفهمم این چه فایده داره. لابد یک فایده هایی داره که ما میبینیم دیم. این تاریخ اینجوری حرکت میکنه. یک نوا مردم تمکین کردن رنج میبرن. این طبقه سبودی همدست هم هست. تو ایران باستان نگاه کنید مودر خسخسرو دهگان هر سه درست مثل سه پایی هستن که طبقه حاکم روشه اما که همینجوره. یک مرتبه پیغمبری ظهور میکنه، ابراهیمی، موسایی، عیسایی، پیغمبر اسلام ظهوری جلوی جریان حکومت رو در تاریخ میبنده. تاریخ مسیرش تغییر پیدا میکنه. این انقلاب روابط در واقعه تغییر میده. مردم رو کار میان آگاهی، بسیان، تصمیم و حرکت دیر نسل تودهی که تصمیم شده بوده و تمکین کرده بوده در زیر قدرت ها و ناامید شده بوده یا اصلا احساس کرده در خود داده بوده به وجود میاد. یک دوره انقلابی اینجا، یک دوره انقلابی، این دوره انقلابی 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال ممکنه دوام داشته باشه. اما تاریخ با 20 سال، 30 سال شروع نمیشه. تاریخ باید یک مسیر چند نسله ای رو در حرکت افقی زمان بگذاره. دشمنان چیکار میکنن؟ این پیغمبر، این دهشت، این کلمه خیلی خوبیه به جای انقلاب. دهشت یک انگیزشی از فکر و احساس و مردم و شعور و روشنایی در یک زمان رافه. دهشت این دهشت که ظهور میکنه دشمنان در برابر این سه بعد یک دهشت همچیز ذهنی و فکری رو دارن در درونشون به کارن در حقیقت در درونشون و اما احساس مطیقا بود اینا می روی روی یقه ایست به برده میگیره میگه بس و درگیری با اینا اینا با همه یعنیشون و همه امکانشون میجنگن با این بهتر با این پیغمبر با این رهبران برای نابود کرده نهزن برای مسیحیت الهی جبر تاریخ بودن هر گشتگیه مسلمن این حرکت ره و این دهتت ره دیروز میکنه و این دشمنان ره دشمنهای سگانه ره دشمنهایی که دین گذشته رفتشون بوده دشمنهایی که قدرت و اقتصاد مردم رفتشون بوده روزی مردم و دشمنهایی که سرهای مردم به زیر فرم و فرمانشون بوده اینا در برابر شکست میکنن دیگه نمیتونن پایدار میکنن گویا روی نمیتونن بجنگن میان داخل مقدس تسلیم میشن داخل مقدس میگن تسلیم میشن ولی هنوز در جامعه قدرت بانکها روابط طبقاتی روابط خانوادگی امکانات اقتصادی نفوذ در میان مردم و حتی پرورش ذهنی و فکری و علمی دارن چون دو طبقه بالا بودن متفکر هم هستن واسمان هم هستن هوشیاتر هم هستن آگاهی و لیاقت اجتماعی بیشتر دارن و بخود وارد نهضتی میشن در درون نهضت بنده ها و رعیت معمولی نمیمونن بلکه قدرت خودشون رو در زیر سرپوش اقتدار جدیدشون حفظ میکنن و این است که همون قدرت انقلابی که رویاروی با این قدرت ها قدرت های ارتجاعی جاهلی در جنگ بود همون قدرت ها به دست اینا گرفته میشه و اسلحه‌ای که در جبهه قبلی و جبهه جاهلی در سرشون فرود میآمد اکنون در دستشون قرار میگیره و بهترین مدافعین و بهترین فاتحین و بهترین قدرت های این جامعه جدید انقلابی میشن اینه که این سه برد جنگ طبقات نابود میشه ولی انقلاب کانیا جریان جدید کانیا این جریان از دو نیرو اما همین عناصر سگانه بعد از این انقلاب درست وارث خود این انقلاب میشن داشت باید این همین جریان ره که باید در جنگ بودن بعد از این دوره انقلابی به اسم خود این انقلاب و شعارهای جدید و هدفهای جدید و مکتب و دین جدید ادامه میدن و همه روابط طبقاتی قدیم اینجا اسمش مشرکی بود که با دین خدا و توحید بجنگید اینجا موحدی هست که برای دین خدا و برای توحید می جنگه اما جنگ همون جنگه اونجا قارت می کرد مردم ره و می گفت غنیمت می گیریم اینجا بکار می گیره اونجا کشور آتش می رفت آتش می زد برای اینکه غرور ملیش ره تشفی بره به اسم ملت یا برعکس می آمد تخت جمشید رو آتش می زد برای اینکه امتحان گرفته باشه یا برای اینکه قدرتش تا سر قبول ببره اینجا میره سومناس به که بودخانه از میشکنه برای که گفر از بین ببره و اونجا رو خانه خدا میکنه اما میبینیم رابطه رابطه واحده هیچ فرق نمی کنه بنابراین همین سبود که در هر سبود با انقلاب مذهبی با این انقلاب ضد طبقاتی ضد شعور مردم ضد عقل مردم با این انقلابی که یک بحثتی در همه ابعاد انسانی و ابعاد اجتماعی وجود لازم کردن حالا درست در جامعه خلافت این وراثت این ادامه دهنده همین انقلاب با آثار این انقلاب و شعار انقلاب با تاریخ ادامه میدن باید مردم زیر دست بشن بعد باز زمان دیگه میاد یک انقلاب دیگه یک نبوت دیگه یک بحثت دیگه اینا باز در حال جنگ در حال کشمکش دست و پای گوناگون درگیر ولی در حال شکست می‌خورن وارد خود انقلاب میشن، تسلیم میشن، مؤمن میشن به انقلاب. ولی قدرت که در دو فرزاقه نهار میکنن و بعد سرنوشت انقلاب به دست میگیرن و بعد به عنوان وارثین خود همین انقلاب باز همون سباز ادامه میدن. این است که در طول تاریخ نفاس اینه، گول اینه. در طول تاریخ میبینیم یک چیز عظیم میبینیم، با اینه که میبینیم هر چند قرن بدون شده یک انقلابی شده، یک پیغمبر حق وفات شد، یک اقیام توجه برای عدالت، برای آزاری، برای تمدن، برای فرهنگ، برای مبارزه با بدیها، سازیها، امثال اینا وجود آمده، پیروز هم شده، پیروز هم شده. بعد که پیروز شده باز بگم همونا همون نظر کلنگ باز ادامه داده، اما بعد شهره عوض شده، اسم عوض شده. اینه که تو تاریخ از ابراهیم مثلا تا الان نگاه کنید، این بزرگترین مدت زمانی تاریخی که ما میشناسیم، نگاه کنید، میبینیم که انقلابهای گوناگون الهی توحیدی یا انسانی به وجود آمده و همان اینا شده. اما و بنابراین تاریخ، تمدن، مذهب عوض شده، شرک به توحید، فرعون به موسی، قیصر به عیسی، ابو سفیان به پیغمبر اسلام تبدیل شده، اینقدر کسی پیدا کرده. اما این نظر سرنگ همچنان هست، اشکار ندارد. آقا این کجا؟ اشکار کن کجا؟ اشکار داری؟ بی اشکاله، خیلی روزنه. این سنتن، این سنتر، همین سنتری که تو منا بختم هست مجرد نشد، این سنتر مبارزه میکردن با این پیغمبر، با یاران پیغمبر، با این خطر، با این نیرویی که پیغمبر ایجاد کرده علیه اونا میزدن. اگر نابود میکردن و از جان برده بودن که خود رفته چیزی نشده، یه را خودت نگاه میکنن. اگر شکست خورده بودن در برابر او، شکست خورده بودن در برابر او، میان پیرامیت میشن، بعد خلیفت میشن و جانشین میشن، جانشین علمی، جانشین سیاسیش و جانشین مذهبیش و دینی. اینه که به تاریخی باز همون شکل قدیم با تغییر لباس و چهره و زبان و اعتقادات ادامه داره میکنه. چیزی که در اینجا صدا میشه روح اون بعثت و همچنین آگاهی و بینایی خلق مردمه. برای که مردم قرنها گذشته این سباه به شناختن، این قیافه ها رو مشخص شده براشون، این تغییر نظامی پیدا شده، اینجا همه این نیروش نه در پشت یک رهبری و یک سیامی بسیج کردن، پیروز شدن، قیافه های این سه نفر عوض شده، ماسکشون تغییر دادن، زبانشون عوض شده، ارتباطات شعارها و تظاهراتشون فرق کرده، مردم متوجه نمیشن تا قرنهای دینا آزراین باز. این ایرانی بیچاره قرنها از موبد موبد از موبدش رنج برده، از خسروش رنج برده و از دهگانان فعودالان و سیولداران بزرگ ایران رنج برده، استثمار شده. فهمیده که این حرفه دستشون توی یک کاسه هست، اون کاسه ای بردست بود. این رو فهمیده. حالا یک انقلابی در مدینه ایجاد شده، یک مرد پیام از آسمان آورده و با همه قدرت ها در حال جنگه، با همه تبعیض ها در حال جنگه، همه این حصار ها و این حصار ها مقدر بریزه بشکنه و همه امید آمده آمده می جنگه. دشمن چیه؟ دشمن در قادسیه است، دشمن در نهاونده، دشمن در تبوکه، در یرموکه، در داخل دشمن کاملا متخصه. اینجا خندقه، این بر رهبر ایستاده و یاران حضرتش ایستادن، اون بر خندق رهبر دشمن ایستاده، ابو سفیان ایستاده، بت پرستها ایستادن، بت مبرز هم دستش گرفته ابو سفیان. زنده با بلند با خودم میگه شعار که معلومه، شعار اینا هم الله دارو حباله، اینجا محمده، اونجا ابو سفیانه، اینجا توحیده، اونجا شرکه، اینجا علیه، اونجا نمیدونم ابو جهله، کاملا همه چیز مشخصه. اینجا دنبال عدلن، اونجا دنبال تبعیضن، اینجا دنبال برابری عمومی همه قبائل و همه طبقات، همه اطراف هستن، اونها دنبال اشرافیت و انحصار طلبی و قریش پرستی و فلان هستن. همه چیز مشخصه. اما شکست خورد. علی بن طالب با یک ضربه بزرگترین قهرمان سمبل دشمن فنرش کنه به زانو در میاد. دشمن میذاره فرار کنه، در میگرده، میاد توی مدینه. توی مدینه میاد، مسلمانه. این بر خندقه، ابو سفیان غبر رو انداخته دور، شکسته خودش لاف در سریف در چاره رفته خودش لافش دسته. ابو سفیان موحد بود، در حنین همراه پیغمبر آمده برای جنگ با دشمن. ابو سفیان مخالفین رو آورده تمکین کرده، در وادار کرده که حکومت پیغمبر در مکه رو بگیرن و مسلمان شده. با تو با پیغمبرشم آمده به اسلام، آمده این برای خندم. این برای خندم کجا بسیده غبر رو از دست انداخته، قرآن سرنیزه شده به یک از دست سنیزه علی دیگر ابو سفیان خلیفه معاویه بنی امیه، خلیفه پیغمبر علی و خانواده در همون نسل اول به کلی جهان پیچیده میشن، به قتل عام میشن، و در همون نسل اول سال صفر هجری آخرین باقی مونده مقاومت اون اسلام اولیه، اون انقلاب اسلامی در حدود 70 نفر در این صحرای قتل عام میشن، نابود میشن تمام. اونچه که حکومت، اونچه که مسجدها، اونچه که تبلیغات، اونچه که فقها، اونچه که علما، اونچه که مفسرین، اونچه که قدرت اسلام، اونچه که تنظیم های الله اکبر، همه دست همون جبهه اون برای خندقه، همون جبهه که در احد جنگیده، در حنین جنگیده، در مکه جنگیده، در بدر جنگیده، در خیبر جنگیده، همه این برآمدن، جانشین خودش شده ادامه پیدا. ابراهیم آمده بودشتری کرده، بودپرسته آمدن رو در آخو کشن دستن، نزدیک به یک قرن در حال مبارزه و کشمکش با بودپرسته بوده، بودپرسته پسی می شدن، معتقد شدن به ابراهیم. وارثان ابراهیم کیا هستن؟ اشراف قریش در مکه که نگهدار خانشن و بودپرسته رو آوردن می شدن، اینجا به اسم ابراهیم. موسا با فرعون و با قارون و با بلعنه با اولا مبارزه کرده، تمام تلاش اونا و همه نیروش رو تفریق کرده که با موسا بجنگه. موسا تونسته بنی اسرائیل از اونجا نجات بده، فرعون نابود کنه، بلعنه با اولا نابود کنه، قارون رو زیر قبض ببره، بیروز بده. خود موسا حالا حکومت ایجاد کرده، جامعه ایجاد کرده، رسته پیروان موسا چی هستن؟ بعد سحره فرعون هم اسمش هاقان و احبار، بعد همون فرعون اسمش فارسهان بنی اسرائیل، بعد موشه دایان نبارد موسا و همون قارون ها هستن که با موسا ترکیر بودند و ترکیر بودند. حالا یودا قرونهای دنیا ولی بارست موسا شد. بعد ایسا فهمیده قبض که چیه باز اینا خلافت نفاقه، خلافت فرعون بلعن و قارونه، اما به جانشین موسا خلافت قصره. مبارزه رو کرد، شروع کرد آمده که جمعصده باز برگردنه اون غلافه، جمعصده برگردنه اون روح اولیاره، برگردنه اون نهزت موساره برای نجات مردم. آمده پیروز شده، موفق شده، با قیصر جنگیده، با سناتورهای کثیف روم جنگیده و همچنین با فلاسفه و حکمای روم که همه توجیه کننده وضع موجود و قدرت سزار بودن جنگیده و با فریسیان و با احبار یهود روحانیون یهود جنگیده در فلسطین بیروز شده. خب جالبین هم از بیه همون سوزار اسمی که بزرسته پاپ، همون سناتورهای روم اسمی که بزرسته کاردینال و همون قدرت جهانگیر رومی اسمی که بزرسته قدرت سلطنت الهی و روی زمین و همون رومی لاتین که میخواد زبان خودش به گلوان زبان نجات بزرک لاتین میخواد در افریقا و آسیا و شرق و غرب عالم تحمیل کنه عنوان ترازمان بزر همون حالت پاک میگه که این زبان زبان الهیه، زبان انجیله، باید همه زبان انجیل بخونن، زبان لاتین بخونن، هیچ کس همه فرانسه و انگلیسی و عربی و ترکی و فارسی بخونن، همه باید زبان لاتین. جنگ ها و قول مستبر چی بود؟ که آقای پاک میگه زبان خدا زبان لاتینه، در ذات خود حضرت عیسی لاتین بلد نبود، اصلا من فلسطین بودم عبری بلد. خود انجیل تورات به زبان عبری که زبان اینکه نازل شده از بین بردن به زبان لاتین، در جای ترجمه کردن اون زبان الهی تو جانشین شده. سزار سناتورها و روحانیون یهود و حسنای روم که می جنگیرن با نظر ایسا و برای تسلیم کنن پس وارد که حضرت ایسا شدن پیغمبر آنها با اطراف قریش جنگی با قدرت های حاکم و استبدادی ایران و روم و مصر و یمن جنگی با شعرا فلسفه معاذ و زهاد و رهبانان و احبار و موبدان و سسیسین و کشیشه بنویش جنگید. اونم با تمام نیرو در همه جبه ها باید جنگیدن، به دست خوردن، آمدن خلیفه شدن، کشیش و احبار و رهبان و زالد و امثال اینا و حکما شدن ائمه اسلام، فقهاء اسلام، و دستشون در دست هم زر و هم زور و توجیه کننده قدرت اونها را تایید کردن. از معذر منو همین روحانیت بود که فتا میداد که خوش از دین خارج شد. حسین ابن علی در خلافت الهی خروج کرد، از معذر شروع کرد که خارج انجام آمد و شیعه فهمید قیام تشیع که این که به اسم اسلام در همه مساجد تبلیغ میشه و به اسم روحانیت دین و فقها اسلام تبلیغ میشه این اسلام نیست، اینها همون شعب الاحبار های یهود هستن، همون مجوس ها هستن، موبدان هستن، همون کشیش ها هستن، حالا لباس روحانیت اسلام و فقها اسلام تن کردن و همون نصر به نام دین دارن در جامعه در رابطه با مردم و رابطه با زورمندان و درمندان بازی میکنن. شیعه متعجب فهمید که این که اسمش خلیفه رسول الله خلیفه ابو سفیانه، ادامه و قدرت اشرافیت قریشه، وارث کسرا و قیصر است که به شمشیر پیغمبر مسلمانان آبود شدن، حالا اسمش خلیفه شده و خلیفه رسول الله، ولی درست همون سنت بر مسند و درست همون نفس و درست همون شمشیر جانشین پیغمبر. فهمید که دروغه، نفاقه. فهمید که اینها همون قارونها، همون کاروانجارها، همون قادرها، همون اطراف قریش هم که حالا به اسم امین خداوند در زمین و روزی رسان خلق و وظیفه رزق و خلایق شدن اسمشون همه را هستن، همه قارونه هستن، همه اونا دویان تشیع در نظرهای مختلف، در نظرهای مختلف خود حسین بزرگترین اعتراض، بزرگترین و پرشکوهترین طغیان روح انسانی و خدایی در منجلاب راکد زمان و در متن نفاق و دروغ در اوج اسلام از اون زیباقه ها دیگه مردن وجود نداده شد دست کنم و جلال هاش شکنجه کردن، کشتن، از بین بردن. و این وراثت خون برای بیداری مردم، برای مبارزه با جهل، با جور، با نفاق، با فریب، با دروغ بستن به قرآن، با نیزه بر سر قرآن بر سر نیزه کردن ها، با همه اینا اعتراف کردن، با همه کنون، با شهدای فهم، با قیام شیعیات. بعد یک مسئله میبینیم، باز همون خلافت، باز همون علمای وابسته به اهل سنت که در طول تاریخ میبینیم که فتواهاشون، نظرهاشون، تفسیرهای قرآنشون و سیره پیغمبرشون، تاریخ اسلامشون، احکام دینیشون همه به نفع خلفا بوده و توجیه کننده وضع موجود بوده و تنظیم کننده بدبختی مردم. و بعد همون نظام با سبودی، همون سرنگی ادامه پیدا میکنه به اسم وارثان شیعه و خلافت تاریخ تشیع. این شکل مخصوص حرکت تاریخ همیشه این سه نفر هست، این سه قدرت هست که تا وقتی میتونن با یک پیغمبری، با یک امامی، با یک پیشوای به حق میجنگن، وقتی نتونستن تسلیم میشن و بعد بهترین ارزش های اون انقلاب نابود میکنن، روح که میکشن وارثان حقیقی شده قتل عام میکنن و از میان میبرن و خودشون با همون شکل، با همون رژیم، با همون نقش همیشگی دوره جاهلی بعد از انقلاب و بعد از بعثت مسیر تاریخ را ادامه میدن. این همیشه اینجوری بود، همیشه یه جنگیده با پیغمبر امام، اگر میکشته که قاتلش بوده و بعد همین قاتلین در شکل عزاداران ادامه پیدا میکرد. عیسی را چه کسی کشته؟ پیغمبر اسلام به دست چه قدرتهایی در آخر ناچار شد سکوت کنه، مأیوس بود و میترسید نزدیکای مرگش و تمام شبه جزیره مسلطه و همه دشمنها مسلط شده. اون همه حراس از چیه؟ از چی میترسید؟ بارهای شب سیاه پشت در پشت و سر در دنبال هم قرار میرسد، فتنهها وقا شده است. چیه؟ از چی میترسید؟ از همه قدرتهایی که الان آمده توی اسلام گوش ها گنده و فردا تا سرت پیغمبر بگذاره اینا بلند خواهند شد، پس جزء خلفا و جزء براق خواهند شد. نظام خلافت فرد به این شکل اصلاح مذهب زیاد، بعد در اینجا مذهب علیه این مذهب میشه، اسلام میاد در تاریخ اسلام علیه اسلام میشه، تشیع میاد بعد از انقلاب شیعی تشیع علیه تشیع میشه، حسین علیه حسین میشه، علی علیه علی میشه، شهادت علیه شهادت میشه، یاد آشورا علیه یاد آشورا میشه، انتظار مهدی موعود علیه فکر انتظار مهدی موعود میشه. و بدین گونه است که مردم قرنها باز گول میکنند، چون خیال میکنند که اون که نجات دهنده بوده برایشون مقدس بوده دارند، ولی میبینند که هیچ نتیجه برایشون نداره. اون که میخواستند برای شهادت ها دادند به کشتار ها و قتل ها تعمل کردند به بدبختی ها و جهاد ها، میبینه همه رو دست آورده راضی میشه، اما نمیبینه که اینا همه ماسک هایی در روی چهره های دشمنان و قاتلان. اینجا دوره از این داره اونه که توی فرسنه تاریخ خواهد میکنند، این دوره دوره تاریخ و فرهنگ، این دوره دوره ایدئولوژی و انقلابه، تاریخ و فرهنگ ایدئولوژی و انقلاب، تاریخ و فرهنگ ایدئولوژی و انقلاب، ایدئولوژی و انقلاب دوره بعثت. هر دوره تاریخی میشه سنت تاریخی و و فرهنگ و تمدن و علوم امثال اینا زیاد میشه به شکل ادامه روند انقلاب، ولی ایدئولوژی از بین میره. ابو علی سینا وجود میاد اما ابوذر دیگه از بین میره. دانشگاه های اسلامی و حوزه های علمی بزرگ در شرق و غرب اسلام به وجود میاد، علما و فلاسفه و فقها و مفسرین بزرگ و متکلمین عظیم درش به وجود میاد، اما دیگه یک ابوذر از توش هیچ در نمیاد، یک شاگرد ابوذر، یک نیمچه ابوذر در نمیاد. تمدن و فرهنگ جانشین ایدئولوژی و ایمان و انقلاب اینه که در دوره بنی عباس میبینیم اسلام در اوج شکوهش مرکز تمدن و علم و ترقی و پیشرفت میشه، اما اسلام میبینیم بازیچه دست متبکر شده و یا بازیچه دروغهای مأمون و امین و یا بازیچه دست هزار یک شبها و کاف افسانه بغداد به عنوان جانشین بلافت پیغمبر، جانشین مستقیم پیغمبر و پاسداران اونم پیغمبر و اطرافش هم جمع کثیری از فقها و مدرسین و محققین و علما و محققین که اسلام به دستور کاف هزار یک شب توجیه میکنند و مردم در جلسگیری و بدبختی تمکین. همیشه اینجوریه، جلاد وارث شهید میشه، ارتجاع وارث انقلاب میشه، شش خلیفه توحید میشه. تاریخ و فرهنگ و سنت تاریخی جانشین ایدئولوژی و انقلاب میشه، فاطر عزادار مسئول میشه. چرا انقلاب در خنده علی زمزه میزند، دست فین میخورد، دشمن آمده تو قبل رو انداخته قرآن تحریم بکرده در جبه داخلی مغیره عصبانیه، مغیره کاساه کنه خندش معاویه خسودن و یه دیگه به خلاصه دیگه رفته پیش معاویه گزارش بکرده آمله چی میگه که تمام باشی صحبت کرده صدای اذان بلند کنه شد اذان بگو تا به نام پیغمبر اسلام محمد رسید یک مذهبه بیرم دنباله هم لقر کرد و چهرک سیاه بدون اینکه که متوجه مصلحت اینا بشه و تغییر بکنه گفت که خیلی من نمیدونم نام این مرد خاصی میره باید از سرم شهرها و همه جا بشنم از مساجه بشنم تا که این خلیفه هم مرد خاصی میره تا یک منطقه میریم متوکلی که آب میبنده که قبر امام حسین مدتی میذاره میبینیم پر زیاده میره که زیاد امام حسین و گنبت به طلا میکنه، در را طلا میکنه، زرهی بزرگ رو میکنه و قصد میکنه و همونه همونجور زندگی میکنه، همونجور استثمار میکنه، همونجور بعض خرید و بعض فروشی میکنه، همونجور دروغ میده، نفاق میکنه، همونجور مردم رو قدر تقسیم میام داره اما اینجوری شده و مردم هم خدا شکر کنن و ثمره اون همه خونهایی که شهادت ها و مجاهدین و علمای راستین شیعه و دانشمندان بزرگ شیعه و آزادیخواهای شیعه و ائمه شیعه دیدن به این شکل در میاد رشد سبیل شاه عباس اون همه زحمت پیغمبر اون همه جهادهای علی اون همه شمشیرهای حق طلبانه ای که بر بدر و احد و حنین زدن اصحاب یاران که هر کدامش یک داستان عزیز داره همه میبینیم بیت المال میشه برای بنی امیه بنی امیه که این همونه که در همین جبهه با اونا جنگیدن همونا ثمره خون اونا بیت المال میشه برای خود دشمن روبرو این سرنوشت تاریخ خلافت قصد در طول تاریخ بنابراین واسطین کاملا روشن از جان واسطین همین دشمن رویاروی همین ستمکار تاریخ همین سبعدیست که همیشه در مردم تلاق می دارن و همونطور که گفتم همین سه آدمی هم که در طول زمان ها در همه زمین ها تحت نام هر قسمی هر مذهبی هر ایدئولوژی هر دینی یه دیدینی شد که اون فرمان دارشون از سپاس کار کنن. دستور تاریخ یکی سر مردم رو بند می آورده، یکی دیگه دست تو جیبش می کرده می چاپیده، یکی دیگه هم تو گوشش یواش خیلی آرام و با چهره خیلی همچی نورانی و با محبتی زمزمه می کرده که سب کن برادر صافل نداره ما دنیا ازاد همین هنس با بودا هست و من بخاطر همین آمده تو همین درد راهای بدر و احد و حنین همه جا پیروزه، حتی ارتش اسلام شکست خورده اما علی در همون شکست پیروزه. عجیب که حقیقت صحنه های احد ببینه، دقیقا 5 صحنه داره احد، همین یک دلقه توچه 5 صحنه 5 جبه بکنه 5 جبه در جبهه اول مسلمان ها پیروز شدن، در جبهه دوم مسلمان ها شکست خوردن، در سه جبهه دیگه ارتش پراکنده پیغمبر در یک چاله‌ای که به کندن افتاده زخم برداشته و موعد هجوم بی‌دفاع در یک گوشه مخفی کردن برای اینکه جان سالم بمونه، جبهه متلاشی شده و دو از اصحاب بزرگ حتی یا به طول زدن یا دارن در میرن یا همجا نشستن ناامید. شهرت پیدا کرده که پیغمبر کشته شده، حتی مسلمان ها فهمیده احساس کردن باور کردن که یه پیغمبر از این رفته چون تو جبهه نیست پیغمبر، در چنین حالتی که دشمن هم دیگه وحشی شده و همه سنگر داره و درگاه داره میگیره، علی که تنها و تنها مثل یک توفان جوه یک بجومی که پوزه یه لشکر دشمن رو داره جلوز میگیره و متلاشی میکنه اون جبهه بلا فاصله برمیگرده دور پیغمبر یک چرخی میزنه برای حفظ جانمون، بلا فاصله از اونجا میپره جلو دهنه دره سپراری ها رو جلو میگیره و اونا رو تحریک کنه به برکش کن، باز برمیگرده جلو جبهه، برمیگرده دور پیغمبر، برمیگرده جلو دهنه به قصد تلاش میکنه تا جبهه سوم تسلیم بشه. دقیقاً اگر صحنه احد حلاجی بشه وقت معلوم میشه علی چیست به عنوان یک فرمانده به نظامی راه یک مردی که در شکست این اندازه نیرومنده و شکست که بهش دست خورده در جنگ اینقدر نیرومنده تو هنین اونقدر نیرومنده، اون وقت نیاز همینا آمدن این طرف هیچ کار نکردن جز این که بایدشون انداختن قرآن دستون گرفتن، اون وقت مردم ابله میان به علی میگن اگر روی قرآن ابو سفیان شمشیر بزنیم به قرآن اهانت شده، ما روی خود شمشیر بزنیم.
سه پاس چیز عوض میشه، قضاوت شعور طرز تفکر مردم چجوری تفکر پیدا
به شکل در میاد که علی متهم میشه که اهانت به قرآن کرده، امرآت و معاویه موفق میشن به موجه که حافظ قرآن هم که شعارشون قرآن هم همه دعوت میکنن به بحثت به قرآن، بعد به تهدید میشه علی که به خاطر توهین به قرآن میکشینه و ناچاره که شعار ابو سفیان زادهار بپذیره و تمکین کنه و تحمیل بشه.
جبر زمان میگه کنیم برمیگرده همون دشمنه، برمیگرده خود دوست نابود میکنه، پابال میکنه به چه شمشیری؟ به شمشیر خود علی دست از اون دست که افتر زده فرد شما شمشیر اسلام هستی که شمشیر مشرک نیستی، دست فینا در نهروان و در جمل هر سه شمشیر مسلمان بوده که جنگیده، هر سه جبهه جبهه داخلی جبهه اسلامیه و هر سه چهره ها معروف و به نام اسلام هستن رویاروی علی شدن و بالاخره نابودش کردن و بالاخره در نفس بعد هم دید کلی متلاشی کردن جبهه رو بلافاصله 20 سال بعد رسمن میگه دسته همون جبهه افتاد که پشت خنده آمده بود که مدینه رو نابود کنه، همون جبهه که در احد نابود کرد پیغمبر سپاهشه، همون جبهه که 13 سال در مکه شکنجه میکرد جرانش، هم دست هم نقطه خود اسلام با همه محتوات با همه سمر جهات ها با همه دستگرش با همه فتوحات اینه بازگشت. چه کار میکنه که اینجوری میشه؟ چه کار میشه که دشمن خارجی میاد توی لباس دوست و پیروز میشه و خود دوست نابود میکنه و بعد همه سمر تلاش و جهات های راستین و حق به دست میگیره و باز برای استثمار مردم و استبداد استثمار مردم باز بیکار میگیره تا قرنهای بعد باز چیکار میکنه که مردم نمیفهمن و چیکار میکنه که از ایمان و اخلاص مردم به اون ایمان به اون عقیده و به اون دین این بهره برداری میکنه با همه اونا رو ابزار دست جنایت و تلیزی و جور خودش میکنه. چند تا شعار داره همینا رو اگر لطفا دوستان دانشجو ببینن که دیگه احتیاج نرسش شرح بدن. قرآن دفتر نیزه کردن به جای حبل گیرن عثمان چکار میکنه؟ حقیقت به در اونجا در این جبن ساتر به گرفته بوده علیه حق چکار میکنه؟ واسطی باطل به شها کرده بودن مثل بود مثل تجارت مکه مثل که ما قرش از رافیت قرش اینا شهارات می بود اینا باطله در برابر حق شکست کردن. حالا چکار میکنه؟ حقیقت به میگیره علیه حقیقت دیگه یک حقیقت میگیره علیه حقیقت دیگه میکار میبره. مردم باید متوجه بشن که چرا خلیفه در حکومت اسلامی که تا چند سال پیش عمر رو بخشی میگرسن که تو چرا پیرهن درازدار از پیرانه دیگه معلوم که تو قنیمت بیشتر بودی بعد اون مجبور خلیفه ای که ایران روم رو گرفته برای شما بعد مجبوره که بر پسر که صدا بودونه تو مسجد بابا بیاین ببینیم که این که من قدم درازه این اندازه قنیمت که سهم برابر من مسلمان ها بود برای من پیرهن نمیشد بعدتن گفت که قنیمت منم مال تو اینه که دو تا پیرهن من گیرم آمده آره یک پیرهن کردم بعد متوجه میشن آزار شدن. بعد همین خلیفه همین و خلیفه پیغمبر میاد در عروسی جعفر و خواهرش عباسه به قدری اطعام و جشن مفصل آبرومندانه برای آبروم اسلام میگیره که از مازاد سفره اون مهمانی اون شخص یک کوه عظیم از مواد غذایی در بیرون بغداد انباشته میشه تا چندین ماه حیوانها پرنده ها ازش میخورن و بعد میان میگن که بیماری و وبا تمام مردم شهر بغداد رو تهدید میکنه و اینا منشأ جنگ عمومی شده و تمام فضا رو متاثر میکنه باز صدها نفر عمله رو و دیگه اونا فراهم میکنن تا مدتهای کوه غذاره از نزدیک بغداد میبرن به دره های اطراف جوزه این قضا یک شب خلیفه رسول الله یک نفر هم نمیگه داشتی هیچی نمیگه فردا باز همون علما و اونا میرن همون فقها هم میرن همون امیرالمومنین بهش میگن شعرا همون ستایش میکنن همه از هم پیغمبر میگیرن تا خود خلیفه یک تسلسل براستی رسول و همه هم خوشحاله که الحمدلله چقدر پیشرفت شده چقدر علوم را طرف کرده چقدر مساجد آباد شده سلاحات خاص شده نمیدونم چقدر امپراتوری عظیم اسلام از مدیترانه تا خلیج فارس گسترده شده از شخص قلب داره میره نمیدونم همه گفتانه ها داره میاد فرو میره کجا الله رو در سلیم و رسول الله آویزون کردیم کجا هندی به رسول قرآن رو رسول کرد مردم هم خوشحاله قضیه یعنی حق مسلمان هر مسلمانی خوشحال میشه که یک مسجد درست شده باشه هر مسلمان خوشحال میشه که قرآن تفسیر بشه نسخه و هر مسلمانی خوشحال میشه که یک بتخانه از بین بره به جز مسجد باشه خوشحال میشه که حقه اما این حقا برای این بود که اون حق دیگه که حق مردم بشه اصلا از بین بره ماهی بده تمام اون پیشرفت برای این بود که امامه که شعار همه مردم بود نابود بشه اصلا منتفی بشه عرض کرد ندنه جنگ مردم دنبال ایسی فلسفی دنبال ایسی فلسفی دنبال ایسی فلسفی اونا بود جنگ ها یه جنگ مسئله حق و امامت مسئله دیگه نبود
حقیقت جلسه داخلی قاضی حقیقت به جای حقیقت دیگه و علیه حقیقت دیگه کار دارن، چون که شورا یک حقیقت اسلامی در دو اسلام شناسی نوشتن به همین دو چیز ایاول انداختن، یکی شورا رو تو اسلام شناسی من نوشتن یک حقیقت اسلامی دو تا آیه قرآن داریم انتحاب در خلاف عرب پسندان که شورا رو مطرح میکنم برای اینکه بیعت برای اینکه وصایت و امامت رو نقض کنم، من معتقدم که شورا یک اصل اسلامی و وصایت و امامت یک اصل اسلامی، اما یک اصل مقدم بر شورا در صورت یک کتاب جداگانه نوشتم از دست پیغمبر. یکی هم این نماز ابوبکر که پیرهن عثمان رو کرده، من میگم گامبازی ها اون گامب قدیه نیرومندی که اونجا وجود داشته فرحال تونسته این پست رو بگیره و این محراب رو بگیره و گرفته موفق شده، نه روز چند روز آن دین نفر نبودن همتیبانی نبودن خیلی بخش چشم مخالفه نشده داشتن بله بله خواهش مونم آره این جمله اجازه بدیم بخونم. پیغمبر وارد مسجد شد، اینجا یکم جا به جا شده، پیغمبر وارد مسجد شد مردم با ابوبکر نماز میخوندن، این جمله پیغمبر وارد مسجد شد مردم با ابوبکر نماز میخوندن و پیغمبر از این که یک بار دیگر پس از بیماریش مسجد را میبیند و مردم را و از این که میبیند بی او بدون حضور او مردم شکوه و وحدت خویش را حس کرده اند لبخند شادی بر لب داشت. این جمله الان هم چیز شد اینجا یه بسید این از اونتر یکی همین جا به جا دوزن کنم به مثلا نرسته بودم شیعه هیچ نیست جز اسلام راستی، های جمله اول بوده استقاط هم جزش انداخته
حقیقت علیه حقیقت شورای حقیقتی در اسلام استخدام کردن به تکیه کردن برای که یک حقیقت دیگر از بین ببرن اون امامت، همیشه بیشتر با یک حقیقت حقیقت دیگه خوبیده میشه برای اقفال ذهن مردم، مردم رو به یک باطل رسوای مسخره نمیخوانن چون نمیره کسی تکبول نمیخوره یک چیزی که جالبه منطقیه و درست ظاهرن و واقعا برون میخوانن که مردم به خاطر حق بودن و درست بودن و بگردن از چیز دیگه قافل بمونن، این متد کاره اقفاله استحماس اینه حق قبل قریب بودن قدرت استحماس شورا و بیعت علیه وصایت و امامت او حق بیم حق اما علیه مثل مثلا روزه حقه بسیار ولی فرمان جهاد میرسه در اونجا روزه باطله، اینا میترسن که آقا همچین ماه برکتی ماهی که درهای رحمت الهی بازه شب قدر این تویه فلانه فلانه ما اینا رو نمی کنم، ما هم کن روزه بیرم جهاد از بیرم. اون یارو پیغمبر آقا گفت که در جنگ تبوک بودیه، پیغمبر خیلی توشش داشت که همه نیروی که بفرسته اولین خود باید بود که با امپراتوری روم قد بزنگه، بعد یک بابا یا یک پوفیوزای سبه روشن فکر مقدس ماه ها نه سبه روشن فکر نبود مقدس ماه آمد گفت بنده نمی آقا، گفت چرا نمی آقا، گفت که راست بود من اعتراف بکنم، من در برابر این چشمهای از رب سفید پوستای خوشگل دخترای رومی دلم تاب نمیان، من معاف کن بیداد دینم ره نگه داره.
حرف حساب
دیگه. میبینی یک حرف حساب ره تصویبه
میگه که خب
اونجا دیگه محل لغزه که دیگه خب باید آدم فریض کنه از محل لغزه فریض کرد. شما مدینه میمونه میگه شما خود سازنید که تو محکمه. میبینیم یک حرف حساب ره، یک حق ره برای اینکه یک حق بزرگتر ره پایمال کنه شعار پر سرا داده. پیغمبر به قصد این نسبت میگه که حتی به اندازه این که عصبانی بشه و نمیدونم توبیقش کنه و مجبورش کنه بیاد او اندازه بک عزیز خواهدنگی بود گل شد بود نیست اون حرف شکار این
شورا و بیعت علیه رسالت امامت سنت علیه افراد
سنت پیغمبر برای ما محوره. ما رو قرآن سنت تکیه میکنیم فقط فقط افراد که برای ما تقدس داره به یک اصل بزرگی به خاطر اینه که از طریق افراد وارد قرآن و سنت بشیم. مسئله اینه سه تا اصل نداریم ما در تشیع. سه تا اصل نداریم تشیع علوی
تشیعی که اصول مختلفه داریم.
یک دو اصل داریم قرآن و سنت بلاغه. افراد عنوان تنها راه مطمئن ورود به سرزمین قرآن و سرزمین سنت افراد عنوان آموزگار راستین قابل اطمینان قرآن و سنت است. چون از این طریق ممکنه همه دیگر از قرآن و سنت همه حرف بزنن، متفکر هم حرف بزنه، معالی هم حرف بزنه، خارج بخاری در همجا میگه، عبدالرحمن هم میگه، عثمان هم میگه، خب خودم قرآن و سنت، قرآن و سنت افراد میگه عنوان اصل اضافی نیست. ولی سنت به تکیه میکنه روش برای اینکه عزت از این ببره. چنان که بعضیا از این طریق عزت جوری بهش تکیه میکنن که سنت به از این ببره. چنان که یک آقای آمد اینجا گفت ما اصلا سنت اینا نداریم. کجا گفتن که ما طرفدار سنت باشیم؟ اونها عزت گفتن. این یک جوریه. حیوانت تشیعه. تمام کوشش علی و تلاش علی برای حفظ سنت و مخالفت برای بدعت حالا این به عنوان طرفداری از علی سنت میخواد
کنه. اونا روی سنت میگیرن که عزت از بین بره. خب معلوم میشه این حس برای از بین بردن یک حق دیگه.
تعظیم شعائر برای تحریف حقایق اینه که میگیم شعائر اسلامی در دوره خلفا بنی امیه و بنی عباس و بعد خیلی بیشتر شد و مجللتر از زمان خود پیغمبر
و این حقایق از بین بره.
تجلیل از یک کسی، از شخصی، از فکری، از کتابی برای تحریف نسخه خطی که از قرآن در زمان انبیاء از زمان پیغمبر احمد هست نگاه کنیم با نسخه های خطی حالا
به بسر قرآن چارم، ششم، هفتم، هشتم زمان مغول و اینا رو بوده مثلا هر سکتش یک میلیون تومان قیمت داره. اما چی بوده؟ نیست وسیله توضیح و تقدس برای خوان مغول.
طرح یک حقیقت برای نفی همون حقیقت
این ها اگر یاد داشت کنیم بعد مستقاس پیدا کنیم که پسد نیست.
طرح یک حقیقت برای نفی یک حقیقت مثال آسودا قدرت و علم علیه اسمت و آگاهی
روی قدرت جامعه اسلامی قدرت پیدا کرده. این همه فتوحات یعنی کشورها حالا مکمل شده. این قدرت شعار قرار داده برای اینکه مسئله اسمت که روش تکیه میشد در رهبری از بین بره. این درست که حالا اشتباه میکنن و انحرافات دارن و خلفا و فلان، اما چقدر فتوحات کردن، چقدر استقامت به اسلام وجود آورده، آبرو اسلام هست.
قدرت علم برای از بین بردن آگاهی این یاد داشت بکنه
که خیلی وقتت ناکی و خیلی زنده
علم برای از بین بردن آگاهی. اون همه علوم اسلامی در قرن چهارم و پنجم و ششم به وجود آمد و رشد کرد، اما آگاهی اسلامی از بین رفت. آگاهی ترقی برای از میان بردن تقوا.
درست جامعه اقتصاد اینها زیاد شده ولی خب به هم رنسان ترقیه.
جامعه متمدن برای انسان وحشی.
این خیلی مسئله مهم.
جامعه متمدن می سازه برای اینکه انسان وحشی بمونه، انسان وحشی بسازه. فرهنگ علیه ایدئولوژی. بعد کم کم به جایی میرسه که معاویه و علی میگه که استغلا
یه درستش کنم.
تمام این گفتنها یک حرف کنم، تمام این گفتنها برای نگفتن یک کلمه. متوجه باشیم که خیال نکنیم وقتی یکی داره حرف میزنه، یک عده‌ای داره حرف میزنه، یک جایی داره حرف میزنه، یک گروهی دارن صحبت میکنن برای اینی که همون حرفایی که میزنن به ما بزنن. نه، برای این که یک حرفی هست که اون رو نزنن. اون حرف نزنن. جنگ زرگری برای گشودن یک جبهه انحرافی در کنار جبهه جنگ حقیقی.
برای این اکیم یک نزازن که مزینان ما هم همون خیلی به خروج علاقه داره. این خیلی سمبولیکه، سرنوشت به تمام رابطه شرق و غرب و تاریخ اسلام و سرنوشت جهان اسلام. این خیلی به خروج علاقه منده عموما. این نیز اصلا این روز میاد میگه که در بهمن آباد این فلسفه یک فلسفه مزمانه، اونجا خروج خیلی خوب جوان و خیلی سالم و حسابی میدن. یکی پنج نیزه اصلا یک روز وارد منزل میشه، یک مسئله میبینه که اون بابا صاحب خروسا آمده نشسته و قهوه عموم من مسلمن کلکس مطرح میشه اونجا دیگه. میگه که ما همیشه خروسی نزده شما کردیم داریم نیزه اصلا خبون دو میره قضیه. اما هوشیاری رو نگاه کنید، هوشیاری استعماری ها وارد میشه میبینه که این صاحب خروزه اونجا که قضیه خروز الان میگه برملا شده یا یا برملا میشه قشن میشه حتما دیگه رو میشه. یک منطقه دار میزنه که با یک حالت آشفتهی که آقا سه تا خون و فرشون بازار نمیدونیم سر آب آقا سیگه که کرده ارسن و کرده قدیه ارزا گرشه شدن پسر که یک نمیدونم نفس گردن از ارسن از بین دست و یک نمیدونم زنه که چکان کردن و خاره کنه سوخت بازار به هم دیسته اصلا معلومه چند نفر گرشه بشه. بین آقا بیان برسیم به مردم آقا بعد که یک ما همینجور با لباس زیر تو خانه زدیم به کوچه نمیش خبر نیست. دفتون اول کنار درسته دارم چفاق میکشن کسی خبر بعد نگاه کردیم این درسته
می تمام این داد بیداد ها از کجا دین از دست رفت و امنی افاق وان یه برد لدین اکوم و حیاه و فلان و بلایت و مثل سیاس به لفظ کار شده کنه. اینا همه به خاطر خروج نگه قضیه شده. برای قضیه خروج مشخص نشه مطرح نشه، قضیه خروج مطلب نکنه و الله خبر نیستی بازارا خبر نیست جای دیگه خبره. یکی پول خود ما رو میدن برای چیز خود ما. اینه یه قضیه. اما برای یه قضیه گفتن از همه قضیه ها رو میسازن یا راست یا دروغ، یا راست یا دروغ. یه من میگم اگر تو بازار خبره هم میبور اول باید بیترنجا کنن از این بابا میرهزن میگیرفتیم بعد میرفتیم به بازار میره. اصل کار این همیشه یک نصیبه، یک دعوای علکی، یک جنگ زرگری، این دسته به اون دسته، یک هیاهو، یک اتهام هیاهو، تمام حساسیت ها، تمام فشار ها، تمام تحریک ها سر یک بابایی، سر یک مدرسه، سر یک جایی، یک گوشه ای، همه هیاهو، همه جبه ها، همه ترجه ها اونجا رفت و همه خیال دارن که خطر اونجا، ضرر اونجا، همه اونجا الان از بین میره. اصلا همونجا رو باید درست کرد، همونجا که اصلا نکه همه چیز از بین میره، همونجا که بده، همونجا فقط ناشوره، تمام ضرر، تمام خطر، تمام بدبختی مزیم همونجا میری میبینید ضرر نیست. بعد یه نگاه میکنی ببینید در 15 سال مشغول مبارزه با اونجا بودی، بعد اونجا درست مثل خودت دیگه میکنه، مثل خودت درد داره، مثل خودت سابقه داره، ایمان داره، عقیده داره، با هم درد هم سرنوشت مثل تو خروسو که دوزیدن و جیبشو خالی کردن
و همه اینا برای این بوده که دست سه بشه که جای دیگه بوده قضیه قطر جای دیگه است، زرر جای دیگه است، برای که اونجا متوجه نشید. چرا هر حادثه بین المللی سر مسلمان ها، هر حادثه در سطح جمعانی در سطح بین المللی سر مسلمان ها به وجود میاد، یک ضربه، یک خطر، یک بدبختی، یک قرض، یک نابود شدن، یک سکه از سرزمین، یک ملت، یک مقدسات، یک عده، یک ضربه بزرگ در سطح جمعانی ما میخوریم، یک مرتبه خودمون به هم میفتیم، ما خودمون به هم میفتیم. او آمده بیت المقدس گرفته، او آمده مسجد اقصا را قبله مسلمین آتش زده، او آمده سرزمین های مسلمان را در خطر قرار میده، او میاد خانه های مسلمان ها را منفجر میکنه، ناموس های مسلمان ها را بی دفاع تجاوز میکنه. از وقتی او کاری کرده میبینیم آقا یخه بنده را گرفته یا بدبختر از من که صفحه 96 یک جمله نوشتی، اون جمله رو نمیشتی، این چه خواهد خوشتی نده؟ یک جمله بوده بود نمیشتی، حالا بود نمیشتی، ولی بعد میشتی 2000 صفحه دیگه که نوشتن بخواست همون جمله که راجب همون جمله که چه اونه هیچ کدوم من رو جیره گرفته نمیشتی، هیچ کدوم اصلا نباید نگاه کرده بشه، نباید خونده بشه، نباید نصر بشه، نه اصلا تر بشه، فقط همون صفحه 96 در همین سه از هشت سال بود نوشتن، همه تجدید کردن، همه تحریم کردن، از دو سال، از دو سال پیش این مطره ایجاد شده. چرا؟ قضیه خروسه، قضیه خروس نباید مطرح بشه. یک دهن ما چایی به مرتبه همه این بدبختی ها سر اون میشه. در عرفات و اینجا در ارشاد مسئله فلسطین دفاع از بدبختا و ملت فلسطین بیچاره ها فلسطین مازم هم دهن اونجا نامد. بعد دیگه بلافاصله تهمت و توهین و جعل و تحریف جمله و تحریف کتاب و تحریف عبارت و تحریف عقیده و متهم شدن به یک چیزایی که همه زندگیمون و عشقمون و ایمانمون نثار اون خانه کردیم و نثار این ایمان کردیم علیه متهم میشه. به یک جامعه ای که مملکت مرکز مملکت سواد عمومی وجود داره، همه کتاب میتونن بخونن، همه میتونن چیز بشنون، به تاریکی میتونن کنفرانس بفهمن، به تاریکی میتونن یک جزوه بخرن بخونن، یک چیز مطلع بشن، نمیکنن. پس چیزی شما میگه حقیقت هزار سال چیزی که قرص میشه با هزار فوت و فن و کلت او رو میتونیم کشف کنیم، او رو میتونیم ما تحقیق کنیم، اونجا رو میتونیم یک احبار حقیق کنیم. خواستی همه گفتن ها برای نگفتن قضیه خروسه و همه تحریک احساسات ها و شعارهای دروغین، جبه های دروغین گشودن، جنگ های زرگری راه انداختن برای اصفال ذهن ها از اون چیزی است که هست و از اون چیزی است که باید همه حساسیت ها همه توجه ها بوش باشه. اینه که فاسقین دشمنان رویا روی ستمگر و ضد انسان و ضد مردم و ضد همه این ایمان و ضد همه این برادران و ضد همه این امت میان در داخل از حلقوم دوست و با تعبیر ایمان و با بهترین شعارها و در بهترین و مقدسترین مکانها و به عنوان دفاع از بهترین ارزشها اعمال دشمنی خودشون می کنن و کسانی که در جبهه خارجی پیروز بودن و موفق بودن در جبهه داخلی پامال می شن و شکست می کنن. اینا قاسدی هم اون دو گروه دیگه خیلی ساده تر ناکسین کیا؟ ناکسین سلحت زبیر، سلحت زبیر، ابوبکر، عمر، عثمان، خالد ابن ولید، سعد ابن ابی وقاص. معمولا این عرض کنم که دستی جز ناکسین توی تاریخ شیعه مطرح میشه، مثلا فقط سلحه و زبیر به عنوان رهبر گروه ناکسین تلقی میشه، اسم گذاری میشه و کسانی که جنگ جمل رو انداختن. اما معنی ناطق و ناطقین به گونه ای که میتوان آن را بر همه کسانی که این تعریف رو داشتن در طول جهادها و دعوت پیغمبر اسلام و در سطح اسلام و در جبهگیری های مسلمان ها علیه دشمنان اسلام با هم بودن، در یک صف بودن، در یک جبهه بودن. اما با این که هم صف و هم راه بودن و با هم تبدیل سال سی سال هم جهت بودن، علیه علی خیانت کردن، یا علی رو تنها گذاشتن، یا سکوت کردن در برابر، یا در موقعی که از همه طرف به سوی او هجوم می آوردن اونها با سکوتشون یا با کنار کشیدنشون با دشمن عملا همدستی می کردن و کسانی بودن که در صف علی بودن و با دشمن علی دشمن بودن، اما به خاطر مسائل شخصی یا مسائل صنفی از پشت به علی خنجر زدن و گاه رویا روی علی سپاه کشیدن و شمشیر زدن. درجات مختلف داره اینا، درجات مختلف داره این هست. نه ابو بکر هر کدام یک حساب مشخص داره. منطق شیعی که تحلیل علمی تاریخ شیعه برای هر کدام یک منطق داره. ابو بکر و عمر و عثمان و سعد و ابو عبید جراح و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف تا یک منطق باید تازه تعلیم کرد. ابو سفیان و معاویه و یزید با یک منطق دیگه. و حتی در داخل جبهه عثمان با یک منطق، ابو بکر و عمر با یک منطق دیگه. این درستیست که از خود نهج البلاغه باید آموخت. که هر وقت نسبت یکی از اینا سخن گفته میشه، عبارت و لحنی که حضرت امیر انتخاب میکنه در نقششون، در حمله بهشون، دوا همه رو یک چوب نمیرانه، طرز تحلیل مشخص میکنه و جداگانه. ابو بکر، عمر و عثمان از سال اول بعثت پیغمبر و دعوت عام پیغمبر به اسلام گرایش پیدا کردن. بنابراین از سابقون هستن، همونطور که خود حضرت امیر در جواب معاویه به اینها میگه سابقون. در مدت 23 سال با پیغمبر و دعوت پیغمبر هم در 13 سال مکه هم در 10 سال مدینه اینا با پیغمبر بودن و جز اصحاب پیغمبر بودن و جز اصحاب بسیار برجسته پیغمبر توی چشمهای مردم در تجلی عمومی تلقی عمومی حساب شدن. از رجال و شخصیت‌های بزرگی که در صدر جامعه اسلامی مدینه قرار دارن یا در صدر مهاجرین قرار دارن تلقی میشن. به طوری که مردم این 6-7 نفر جزء ستارگان اطراف خورشید نبوت حساب می‌کردند و همیشه همراه با پیغمبر اونا رو می‌دیدند، معلوم و عنیز پیغمبر می‌دیدند در قالب جنگ‌ها، در مذاکرات با دشمن، در فعالیت‌ها، در مأموریت‌ها، در سفر، در حضر، در نماز، در غیر نماز، در همه جا از کسانی که جزء اطرافیان و حواشی دائمی و همیشگی پیغمبران اینا و همه مصحاب گونه 23 سال و علی که در کنار پیغمبره و صمیمی ترین شخص پیغمبره در صفی قرار داره که اینا در همون صف و هم همصف است. در برابر که قریش اشراف ابو سفیان بندشن دشمن خارجی پیغمبر پایان رسالت خودش ره با پایان زندگیش ره اعلام کنه و میره. کسانی که 23 سال پا به پای پیغمبر بودن و در تمام مدت دست از زندگیشون در مکه شستن و برای وفاداری پیغمبر و ایمانی که داشتن و همراهی با پیغمبر و در همون راهی که پیغمبر بوده و علی به هجرت دست دادن، اونجا زندگی و خانه و سامان داشتن و بعض خوب در مدینه یا سفرندین شدن و یا کارگر و عمله یهودی یا در خانه اشخاصی که شرافت قبیلهی و جاهلی و اینا نداشتن، یعنی انصار مدنی و مدینهی ها زندگی میکردن و کار میکردن. اینا تحمل کردن در راه این عقیده. 23 سال با هم همگام بودن و همیشه در متن فعالیت ها، در متن مسائل اسلامی و در متن کشمکش ها بودن و بهترین یاران، مشاورین و حتی همدستان و افسران و همدرزمان بودن. اینا بلا فاصله پیغمبر سرش که گذاشته میشه، چیزهایی که پنهان بوده روش باز میشه، بازها از حتی سر بر میدارن. چی پنهان بوده؟ چه قدرتهایی پنهان بوده؟ و چگونه است که کسانی که 23 سال با هم بودن یک مسئله در برابر هم قرار میگیرن؟ و چگونه است که علی و یاران اندکش در این 23 سال عزیزترین افراد بودن و محبوبترین افراد بودن، نه تنها در چشم پیغمبر که در چشم جامعه و در چشم همین رجال، و همه اینا به عنوان انیس و محرم پیغمبر تلقی میکردن و حتی خود عمر میدونست که ابوذر از اون محبوبتر و نزدیکتر و اعتراف میکرد و همه اعتراف داشتن که علی از همه نزدیکتر و از همه محبوبتر و روایت که از قول همینا نقل میشه که پیغمبر در باره علی گفته، یکی از روایتی که خود عمر نقل میکنه که پیغمبر فرمود علی نسبت به من مثل رأس نسبت به تن، یک چنین تشبیه میکنه. این اصلا منشأ روایت خود عمره، یکی چیزی نبوده که بعد این مسائل پیش بیاد یا بعد مسائل مطرح بشه، اینا یک چیزی بدیهیه. چگونه است که جلوترین و وفادارترین و صادق دارترین مردانی که در نهضت اسلامی تا پای پیغمبر و تحت رهبری پیغمبر و به دعوت پیغمبر مسلمان بودن و در اسلام کار کردن و حتی فداکاری هم کردن، در اینجا در برابر علی میایستند؟ انتهای ایستادن ها درجات مختلفه، تا به جایی که میان در جمل رو شمشیر میکشن به قصد کشتن. چرا؟ مسئله اینه که غیر از مسائل رویاروی و صریح دشمن و دوست در جبهه جهانی، در جبهه اجتماع، در جبهه تاریخ، در نظام طبقاتی، یک بازی های دیگه نیز وجود داره که در تجزیه تحلیل و ارزیابی قدرت ها و طبقات و کشمکش ها و حوادث سیاسی و حوادث مذهبی باید اونها را ملاک ارزیابی قرار داد. یک مسائل روانی، دو مسائل شخصی مثل منافع طبقاتی، منافع اقتصادی، منافع شغلی، منافع صنفی و گروهی. اینها دو نفر در یک جبهه هستن، یک ایمان دارن، یک جهان بینی، یک پیغمبر، یک کتاب، یک راه، یک حزب، و تحت رهبری کلی حزب همه مطیع و فرمانبردار و واقعا معتقد. اما در داخل جناح داخلی عوامل دیگه ای هم درش دستن در کاره. این عوامل یکی مسائل روانیه، یک مسائل شخصی. مسائل روانی رو در یک جمله خلاصه کنم با اینه که اساسا مسائل روانی بین دوست، بین همراه، همگام، هم عقیده که تضاد ایجاد میشه و یکی رو باعث موجب میشه که علیه دیگری به قصد، به ظلم و به اشهاق و به نفی حق او و کامال کردن حق او وادار کنن، کسی که در یک جبه بودن.
مسائل روانی در یک کلمه اینه که گاه همراه همگام منه و مثل من معتقده، منم مثل او معتقدم، در یک جبه هم هستیم، اما عظمتهای او موجب حقارتهای من می شود. این مسئله خیلی مسئله مهمیه. در اینجا که یک فرد جرمش اختلاف فکری با دیگری نیست، هم فکر است، جرمش اختلاف رویه و روش همش نیست، هم روش هم رویه بودن تا حالا، با هم اختلاف شعار، اختلاف راه، اختلاف در مبنا ندارن، راهشون و شعارشون و مبناشون و مذهبشون و مکترشون یکی بوده. این که در برابر هم قرار گرفتن و از همدیگه رنج میبرن و بیزار از دیگری، برای چیه؟ به خاطر اینه که اساسا حقارت وقتی احساس میشه که در برابر عظمت قرار گیره. خب این چیز نقطه بسیار پیچیده است که در این مسئله بسیار پیچیده تاریخ اسلام باید روشن بشه. نفس ارزش های یک انسان فاقد ارزش بودن دیگری رو مطرح میکنه، نه تنها برای جامعه بلکه برای خود این انسان. آگاهی های دیگری و دانش دیگری، ناآگاهی دیگری و بی‌سوادی و بی‌ادراکی دیگری رو مطرح میکنه و به رخ دیگران و به رخ خودش میکشه. عظمت کسی، دلاوری کسی، حقارت دیگری ره و ترس و ضعف دیگری ره به رخ خودش میکشه و برای وجدانش و برای وجدان عمومی افکار عمومی مطرح میکنه. اینه که گاه یک فردی فرد دیگر ره با ضربه، با اسلحه، با فحش، با جبهه‌گیری و با توطئه میکوبه دیگری ره. گاه نه، فقط با بودن خودش دیگری رو میکوبه، با بودن خودش دیگری رو میکوبه، ولو دیگری همراه او باشه، همگام او باشه، سابقه دار باشن با هم، رفیق هم باشن و هم فکر همگاه باشن، هم در باشن، ولو بودن او برای این جرمه و خودخواهی رو آزار میده، جریه دار میکنه و اساسا وجود او نفی ایره در بر داره. وقتی او نبود این هم برای خودش اشباق کننده خودش بود، راضی کننده بود، اعمالش، شخصیتش، امکاناتش، برخورداریهاش، موقعیتش و ارزشهای انسانیش و برای دیگران نیست. به معنی که او آمده، به معنی که او مطرح شده، به معنی که او شکفته، این عقب رفته، این کوشش شده، پژمرده شده، خودش احساس خودخواهیش جریحه‌دار شده، دیگران شخصیت او رو کوچکتر میبینن. از ما این تغییر غیر مستقیمی که میشه یک فرد به وسیله عظمت دیگری، بعد یک کینه و عقده غیر مستقیمی را در وجدان ناخودآگاه این می پاشه و به شکلهای گوناگون و غیر مستقیم این بعض می روید و قجرمون پیدا می کنم و گشوده می شه. این یک قانونه، یک قانونه اینه که یک فرد در یک جمع، حتی جمع خودش، به میزانی که از حق عالی و عادی هی شکوه و جلال و ارزش هاش برتر شکفته میشه و مطرح میشه، با همه عظمت های خودش محیط اطراف میشه و دیگران رو تحقیر میکنه. این بود که پیغمبر همه ارزش ها و عظمت هاش به خاطر اینکه فرستاده خداوند بود و به خاطر اینکه وابسته و متصل به وحی الهی بود، از نظر اینا برتری ها و فضیلت های پیغمبر
اطرافیان که تحقیر نمی‌کرد، زیرا اونها به سادگی در برابر پیغمبر که اساساً موجود غیر عادی و ارزش‌هاش از وحی گرفته تنکین می‌کردن و احساس حقارت می‌کردن. اگر یک کسی از اون محسن‌تر هم هست از پیغمبر و حتی از لحاظ خانوادگی خودش نمی‌دونم پولدارتر و قوی‌تر و بیشتر می‌بینه، یا مثلا محسن‌تر می‌بینه یا دانشمندتر می‌بینه، اما خودش به پیغوب تصمیم پیغمبر هم اگر بکنه و بنمایانه و خودش هم رسمن قانع کنه که پیغوب پیغمبره، تحضیح نمیشه ای کار، تحضیح نمیشه، موجود به عادیه. اما حالا پیغمبر رفته، کیه؟ علیه. چند سال داره؟ 23 سال، 33 سال، 33 سال، یک جوان 33 ساله. در چی؟ در یک نظام اجتماعی که سن و پیر بودن در ریشتگیدی خودش از همه ارزش های دیگه بالاتره، در نظام قبائلی همین اصل وقتی یک خانی میمود ریشتگید کرده به ریاست قبیله انتخاب میکردن اصلا نکوی از منظر ده، اصلا نظام قبائلیه اون دوره، نظام قبائلی حکومت ریشتگیده، حکومت پرستالاری، حکومت ریشتگید، نه تنها اشرافی تره، اصلا ریشتگید تر رئیس میکرده با اون تهمه ترسه حکومت رو قرار میگرفتن. گاهی مرد حتی نبوده، زنی که اصلا پیه سر حکومت میگرفته، این از افریقا الان تا قدیر مثالی زن حکومت میکنه در کام زمین. در سنین وقتی 23 سال علی تحقیر میکرده اطرافیانش با وجود خودش، با ارزش‌های خودش، به طور ناخودآگاه، به طور غیر مستقیم. در بدر، در احد، در خیبر، در حنین، جاهایی که شخصیت‌های بسیار بزرگ عرب، اشراف بزرگ قریش، مهاجرین بزرگ اسلام، دوستان، خیشان و نزدیکان بزرگ پیغمبر اسلام، شخصیت‌های بزرگ انصار اوس و خزرج و افتادن، پراکنده شدن، احساس ضعف می‌کنند، جهت رو گم کردن، جبهه رو گم کردن. در چنین وقتی علی که 20 سال، 23 سال، 25 سال، 28 سال در این جبهه داره، او با یک برگردان معجزات‌های غیر قابل پیش‌بینی که هم شعور شگفت‌انگیز خودش نشون داره و هم لیاقت فرماندهی میشه و هم ضربه شمشیرشه، هم مثل یک سرباز میجنگه و هم مثل یک فرمانده نفلی میکشه و هم مثل یک رهبر، مثل یک رهبر سپاه فرمان میرانه و جبهه رو اداره میکنه و هم مثل یک مبلغ و یک رهبر معنوی زمین سازی فکری و تبلیغی و احساسی میکنه. در چنین جبهه هایی درسته که مسلمان ها احساس رضایت دارن، شخصیت بزرگ، آدم های کوچک تحقیر نمیشن، آدم های بزرگ تحقیر میشن، آدم کوچک به کوچک بودن خودشون تمکین کردن، به عظمت مرد تمکین کردن، خودشون خانواده شون زاق شونه. اما اونایی که احساس در حال رقابت هستن اونا تحقیر میشن، حتی اونایی که در بعضی موارد خودشون افضل میدونن اونا تحقیر میشن. در چنین جاهایی میبینه که خوشحال میشه، تصویر میده، خوشحال میشه که پیروز شده، نجات پیدا کرده و مشرکین از بین رفتن. اما اینکه همه این تغییر سرنوشت جنگ و همه این افتخارات به دست یک جوان 24-25 ساله آغاز شده، خرج شده در صحنه، در موقعی که اینا کوچکترین از عمل نتونستن و کاملا صعود کرده بودن، کاملا در برابر وضع بیچاره احساس میکردن خودشون، به این به طور خیلی مستقیم و حتی ناآگاه عقده حقارت و بعد عقده شخصی ایجاد میکنه و خود به خود تحقیر میشه. در خیبر میبینیم، در خیبر اول عمر بن عروبه نمیفرسته که در قلعه رو بسپک شده، نمیتونه. فردا عمر بن عروبه نمیتونه. درست صحنه ها ببینید چجوری در حال مقایسه دائما. بعد عمر کسی که از خیبر میگرده و میگه نمیشه، نمیتونه، اعلان میکنه که فردا کسی را میفرستم که هم خدا و رسولش او را دوست میدارند و هم او خدا و رسولش را دوست دارد.
و این قلعه به دست او گشوده خواهد شد و فرداش هم سیر به علی میده و فرمانده به او میده و قلعه ها پشت دارن میگوشاید. این نوع مقایسه مسلمن ابوبکر و عمر و اصحاب دیگه و شخصیت های بزرگ اسلام در حالی که از خیبر می آمدن بیرون خیبر را گرفتن، یهود را تحت انقیاد مسلمین قرار دادن و اسیر خودشون می کردن و اسلام را بر سنگه خیبر مسلط کردن، از خطر یهود جستن، همه اینا پیروزیه براشون، خوشحالن، ستایش می کنن علی را، قلبن هم ستایش می کنن، اما در وجدان ناخودآگاهشون یک حالت نفی کننده، یک حالت مقاومت، یک عقده ایجاد شده و کاشته شده. بخصوص اگر اختلاف سنی بسیار زیاد ره، بخصوص در اون موقعی که این مسئله سن ملاکه در نظر بگیریم، این کاملا قابل فهمه. این یک نوع. از یک طرف در برابر پیغمبر که خودش کوچکترین نگاهش، کوچکترین اطاعت پیغمبر، کوچکترین ماموریت به کسی میده، افتخار ایجاد میکنه، افتخار میآفرینه. ستایش هایی که از پیغمبر شده، از علی شده به وسیله پیغمبر، ستایش هایی که هم از نظر کمیت قابل مقایسه نیست با دیگران، هم از لحاظ کیفیت یک لحن خاص داره. از نوع تعارف هایی که با دیگران میکرده یا تعریف هایی که از دیگران میکرده نیست، کاملا اختصاصی به خودشه. من در اسلام شناسی که سیره پیغمبر گرفتم، یک سال قبل از فوت پیغمبر ره به عنوان آغاز مرگ پیغمبر، پیغمبر میمیرد گرفتم، نه چند صد سال به مرگ شده، برای اینکه کاملا در زندگی پیغمبر معلوم نیست، نه تنها از اول بعثت تا آخر، بلکه بخصوص روی یک سال آخر آن پیغمبر اگر تکیه کنین و مطالعه کنین با این نظری که من میگم، تمام این یک سال رفتار پیغمبر، نگاه پیغمبر، توجه پیغمبر، تصمیمات پیغمبر، مأموریت هایی که میده و فعالیت های نظامی یا سیاسی که داره، مسائل داخلی، مسائل شهری و همه سخنش و سکوتش و اشاراتش، همه و همه به گونه ایست که مستقیم و غیر مستقیم میخواد علی رو مطرح کنه، همه میخواد علی رو مطرح کنه، همه حتی چیزه که ظاهرن ارتباط نداره به علی، مثل فرماندهی که آخر فرماندهی اینیده، فرماندهی اسامه بن زید یک جوان 18 19 ساله ره و بزرگترین سپاه اسلام که به روم میخواد بره بجنگه در اونها فرماندهی میکنه، حتی این رابطه نداره با علی، اما در اون آخرین لحظه ای که چند روز بعد مسئله جوانی علی مطرح خواهد شد به عنوان ضعفش و عدم لیاقتش برای خلافت و روی او باند مطرح خواهد شد، این بزرگترین مدرکه که سن کم نقص نیست و کسی را از زمامداری و رهبری محروم نمیکنه. حتی این در جنگ تبوک خودش را میفته میره در سن 60-61 بیشتره، خودش اون سپاه تختی جیش خسره اون علی که فرمانده جنگه و اصلا پهلوان سپاهشه توی مدینه میشه تنها نگه میداره، میگه برای کار خانواده یا برای اون چی که در شهر گذاشته هم، که خود علی یه تحقیق برای خود کتاب میکنه و دیگران یه عنوان یک تحقیق تلقی میکردن، در علی اقوانی میشه با قصد میان آسان بلی باز پیغمبر دو مرتبه اخواه شدن داشته، اون وقت این تیپایی که اصلا مرد جنگ نبودن اصلا اینا رو میفرسته با اون سپایی که تعیین کننده سرنوشته و در جنه خاضی وزیده نه با قبائل اینا، همه اینا ارتباط داره، از یه سال قبل از مرگ به خصوص از حسیتو بدا به بعد تا لحظه مرگ تمام از نگاهش و سکوتش و سخن پیغمبر تذلیل علی، عظمت علی، طرح علی و توصیه به شخصیت علی، آینده علی و ارزش‌های علی مطرحه، مستقیم نداره مستقیم، همه اینها موجب ایمان و اقرار دیگران به ارزش‌های علی می شده و همه هم قلبا معتقد بودن که اینه اینجوره، اما همه این ستایش‌ها که میگه علی این چنین است یعنی تو نیستی، این چنین است یعنی تو نیستی، و این هست که به قول یکی از زبانشناسا با خود وجود کسی وجود دیگران رو نفی میکنه،
و عقده ایجا میشه. این عقده ها در جبه های داخلی، در روابط داخلی، در کسوگیت های داخلی سرباز میکنه و به شکل خیانت، به شکل از توش خنجر زدن، به شکل صورت های خفیفتر انکار یک حقی، کتمان یک تغییرتی یا حتی یک تهمتی، به صورت تحقیل کردن، تمسکر کردن، به شکل بر حال انتقام اون همه تحقیلها ره به شکل دیگری گرفتن از کسی که منشأ این همه حقارت ها برای شخصیت معنوی او شده. اینه که این یکی از ملاک های اساسی. ملاک دوم یه به اسم شخصیت روانی، عوامل روانی که ناسوپین به وجود میاد روی قرازش هست. همین ناسوپین که همراه با اینا هستن روی روی اغده ها میبینیم وسیله بسیار خوبی در دست قاسفین میزن علیه سر. در صورت که قاسبین یک مبنای طبقاتی دارن، یک جبهه کاملا خارجی دارن، دشمن قسم خورده در مبنا هستن، اما میبینید اینها که همراه با علی هستن و همگام با او بودن و هم ایمان با او هستن، میبینید هرزی عمل میکنن که بیش و کم راه سرخ میکنه و سلاح میده به دست قاسبین. مسئله دوم مسئله قاسبیت هست. اما کسی گفتن در اسلام شناسی هم مطرح کردن یک باندی بوده، این رو من از توی سیره اتنشان کشف کردم. توی سیره اتنشان مطرح نده اینکه که من میخوام بگم، چون شهر یک فهرست داره که اولین کسانی که مسلمان شدن بعد از ابوبکر، میگه که اولین کسانی که مسلمان شدن به دستور ابوبکر، به سفارش ابوبکر، عبارت بودن از سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، عثمان، طلحه و زبیر. این پنج نفر نقود او بکر رئیس ایگان بوده. اینا با هم همه شون یک جا دینشون عوض کردن، اسلام بگرفتن به توصیه رهبرشون ابو بکر. اما اینا چی هست؟ اینا به ساده نیست. این لیست این ساده میگه اول اینا آمدن بعد از ابو بکر اینا آورد، همه یک جا هم آورد مسلمون شده، نه پشت سر هم. معلوم شد ایگان بیه که از دار اینقدر به هم نزدیکن که حتی ایمانشون ره به با مصلحت اندیشی هم، با تصمیم هم و به دستور رهبرشون تعیین کنن. این گاند شش نفری با ابوبکر یک گروهی از نظر جبهه داخلی میگن، از نظر جبهه داخلی گروهی که در حزب علی و در صف علی در تمام مدت، در صف پیغمبره، در صف اسلامه، اما در تمام مدت تا وقتی خودشون بودن و علی بوده در برابر علی ایستادن همه چون از یک طرف و از طرف دیگه همه پست‌های بزرگ از خلافت تا فرماندهی و ولایت‌های بزرگ همه بین اینا قسمت شده. همه عبدالرحمن بن عوف یکی از اینا رئیس شورای خلافت، سعد بن ابی وقاص فرمانده سپاه فاتح ایران، ابوبکر، عمر که بعد به این بان پیونده می‌بینه، طلحه و زبیر. میبینیم همه اینا بدون یکی چند و یکی کار عضو شورای خلافتی هستن که عمر انتخاب میکنه. اون موقعی که سیره اندشان میگه که پیغمبر دعوت اعلان کرد اینا بعد از ابوبکر به دعوت ابوبکر آمدن به اسلام، چه سال اول یا دوم یا سوم بعثت اولین سال دعوت عمومی اسلامه، 13 ده سال مدینه، 23 دو سال ابوبکر، 25 سال تا سالی که عمر خوف میکنه، 35 سال بعد باز میبینیم شورای عمر انتخاب میکنه برای انتخاب خلیفه بعد خودش. این شورا باز سعد بن ابی وقاص، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف و عثمان، همین 5 سال، یکی اضافه نیست بلیه که از این دم نیست که تو نباشه روز هم پنی نفر ابو بکر نیستی مورده. علی هم معلوم که دوز اینا نیست، برای اینکه برای اینا تحمیل شده روی مصلحت اندیشه سیاسی، بعد هم به فشار و با توطئه و با خطئه کنار زدن و با تماش گذاشتن. اینا ابو بکر دیگه چیگونه در طریقه یک پوچه انتخاباتی کرد علی کنار بود. عمر رو بعد دیدی، خود عروبت رو دیدی که وقتی مرد خودش به خلافت به بیعت شورا بگه کرد، اما برای خلیفه بعدش همچنین یک نامه اینه بزی گفت عمر اصلا گروه عمر اعتراض میکنه که علی از هر چش نفس رئیس سر و اگر خلافت به این بسپاریم شطور به برگاهش میرونه، اما شش تا گروه انتخاب میکنه، شش نفر ده شورا درست کنه، این شش نفر همه پنج نفر بند ابوبکر هم بدون کم کرد اون پنج نفر رئیس این پنج ساله باز عبدالرحمن ابن عوف میکنه و اش حق به تو میده، باز قرقش عثمانتون میخواد عثمان از توی اینا در بیاره، اما یک شکل قانونی مقاش بده بی نظرانه. بعد سه نفر دیگه میمونن، عثمان مرده در زمان عثمان عبدالرحمن ابن عوف میمیره، عزیز بان طلحه مرده، زبید مرده و یک نفر دیگه سعده، این هر سه باز عدابه علی هستن. طلحه و زبیر گرچه در بعد از عثمان طرفداری از علی میکنن و علی رأی میدن، اما میبینیم به خاطر اینکه بند ضد علی هستن ولو هر دو در برابر بنی امیه در برابر قاطفینن دشمن قاطفینن بهترین مبارزه به طلحه و زبیر کرده علی قاطفین، اما در اینجا در برابر علی قرار میگیرن، جنگ جمل به رهبری طلحه و زبیر ایجاد میشه، این دو نفر در جمل بجنگن کشته میشه. یه نفر دیگه نمونه سعد بن ابی وقاص از این بانک چه سال 39 38 40 هجری، یعنی 52 سال بعد از مسلمان شدن پنج نفر شش نفر که یکیشون مونده حالا او سعده، سعد هم یکی از دشمنان بزرگ مقنی امیه و یکی از کسانی که در تمام 53 سال با قرش روبن امیه مبارزه میکرده، اما در اینجا وقتی که عقده های فرو خوردش در برابر علی کشوده میشه، در برابر تمام 50 سال که عقده احساس میکرده و همانا کشوده شده به کسی که فرمانده عظیم بوده و فاتح ایران بوده، معذاره با دلیری های علی که در احد و در خندق اونم نشون بده دلیری های او هنوز نتونسته جای او رو بگیره، نتونسته تو رو ذهنها مطرح کنه این و بعد هنوز هم صورت یک اختری خوش بدون معنویت بدون فکر بدون شخصیت اجتماعی و اسلامی مطرحه، در اینجا میبینیم در رفراندومی که معاویه میکنه میگن به نفع معاویه رای میده سر مستقیم بزر علی، در صورتی که همگام علیه در تمام 50 سال همگام علیه و دشمن بنی امیه، اما بیشه ناکسی میبینیم گروه فقط تزه و زبیر نیست، یه گروهی هست که با علی در راه اسلام هنگام 23 سال در جهاد پشت سر پیغمبر همراهند و زهر نشون ندادن و بزرگترین چهره‌های مشخص بودن و دست از دست هم داشتن، اما وقتی که مسائل مطرح میشه، مسائل داخلی مطرح میشه، اون تحقیر شده ها عقده های حقارت در برابر کسی که جرمش فقط عظمته به قول اون مرد همه رنج هاش کرامت عظمتی که میداد، میبینی از پشت به وسیله صمیمی‌ترین همگام‌هاش همسکراش همراهاش خنجر میکنه، و یکی دیگه هم از این ناسکین افراد هستن که جز جز همینا قاطعیت خشن و بی ملایمت و مجبور میکنه با اینکه به حق بودنش به راهش به اصالت فکرش به اصالت عملش معتقدند در برابر بیستن یا از پس به سنجر بودن یا به شعبه بودنن، اینا هم فکر نهی دشمن نیست با اینه که وقتی میاد میبینه که تلها و زبعه ای کسن بلاده تلها و زبعه میبینن که پنجا در تمام مدت علی این 50 سال هم اینا مسلمان هم جز مهاجرین هم جز سابقون هم حتی از 15 سال پیش هر دو کاندیدای خلافت پیغمبر هم عضو شورای خلافت بودن و شخصیت بزرگی هم زبیر و طلحه از خانواده های اشرافی بزرگی و نزدیکان پیغمبر هم ستایه شدن از دار پیغمبر در جبه ها بودن جز مهاجرین سابقون هم اینا حالا آمدن و علی هم رای دادن علی عثمان هم مبارزه کردن سنین سازی ولایت میخواد نمیده بهشون پس بهشون نمیده اصلا بهشون اعتنا نمیکنه و بعد میبینن که این وقت خودش در حکومت خودش که رسیده و یه هم ما به زحمت بشیم برای که بکار بیاد، حالا میبینیم که نون جون میخوره و شمس خودش این امپراتور عظیم جهان که ایران و مصر و روم جزء استانان کرده که قرد دست داره میزنه میگه به خاطر اینکه از دست دارن به کفار دیگه قدرت میشن به چیوها به ما بده از چی میشه ازش خواست میگیسته تحمل دیگه نمیتونه بکنه پنجاه سال تلاش در راه انقلاب و در راه مبارزه در راه تکنیکت عبدالرحمن به نونه نواها رسیده معاویه و بنی امیه دشمن اسلام بودن تمام حال نباید میجنگیدیم حالا شام داره و تمام اون کاخها و دمدستگاهها ما که حالا آمدیم در این راه علی میخواستیم دنبالش بگیم میبینیم هیچی نداریم تمام تصویر میخوام نمیده و یک کیسهای مثل افضل مثل مالک و مالک اسم اشتر امثل اینا ده مالک اشتر امثل اینا رو حکومت بده فرماندهی داری نه کیه نسمه خدا آمده نیسا نیستن نیستن سر میدهدن درست به روی شمشیر میزنن و شعارشون هم باز رو منصبه میبینی که شعار که راست همه شد خود میبینی اینا دوستان همگامی هم که به شکلهای مختلف به خاطر عقده های حقارت میشدن و همچنین به خاطر قاطعیت خشنی که دوستشون به همراهشون نشون میداده و کوچکترین نرمی نسبت به اونا مدرسه و به خاطر قرضهای شخصی و به خاطر حفظ مصالح صنفشون باندشون که همیشه در برابر این مرد بودند خود به خود دوستند اما ابزار دست دشمن میشن همچون علی با قاسطین دشمنند و پنجاه سال مبارزه کردند اما به خاطر قرارداد شخصی به خاطر مرادات شخصی به خاطر منافع شخصی میبینیم از پشت به علی خنجر میزنن رو در روی علی خنجر میزنن شمشیر میزنن و با هزاران توطئه زمین سازی او را تنها میذارن کنارش میذارن و 25 سال به سکوت وادارش میکنن 5 سال حکومتش به جنگ و تلاش و گرفتاری وادارش میکنن نمیذارن نه هیچ کار بکنن اینا همگام ها نمیذارن هیچ کار بکنن و یک مارعین که اینا به سرعت بد میشن اینا معلوم هم کسی هست مارعین بعد از حکمیت و وجود آمدن شیعه علی هست متعصب خشن و مؤمن و معتقد به راهشون اما آمین متعصب اهل تمیز اهل منطق اهل تشخیص اهل ارزیابی مسئله اهل مقایسه مسائل اهل این که همه جوانب رو بسنجن اهل این که جبهه دوست و دشمن رو از هم تشخیص بدن و اهل اینی که ارزش های منطقی رو ارزش های انسانی رو بتونن خوب حلاجی کنن حتی باطل رو دقیقا ارزیابی کنن نیستن حتی اهل این که به خودشون اهل ارزیابی نیستن تشخیص بدن که کسی که اهل ارزیابی و تشخیص هست و نشون داده که در این راه از اونها شایستر آگاهتر زیناتر هر به اون گوش بدن با تعصب و خشونت و کجندیشی مانع حتی پذیرفتن راه کسی میشه که راه بلد است اینها خوارج از سپاه علی خارج شدن شیعه علی بودن خارج معارضین در راه حق بودن معتقد به دین بودن به خاطر خدا و قرآن و رسالت پیغمبر جان دادن و مبارزه کردن و مبارزه میکنن یک ذره در این خیانت نیست انحراف آنتندی نیست دشمنی واقعی حقیقی آگاهانه یعنی نیست وابستگی به دستگاه ها ندارن جز ابزار دست و مأمور قاسطین نیستن جز ناقصین هم نیستن صمیمی هم پاک دل هم متعصب هم عاشق هم فداکار هم برای دینشون اما بیشعور هم و متاسفانه بیشعوری رو ما جز خوب نمیدونیم در صورتی که مادر تو بیشعوری خدا تشریف نداره زود فرید میکنن زود تحریک میشن زود به این طرف میرن زود به اون طرف میرن و خطرناکن و خطرناکن به زور جاوزن با علی می جنگیدم تو رو دستر دستره شیعان علی و بهتر از همه هم شمشیر می زدن از خوشون من از گروه های معمولی یک مرتبه پرسم به درست دست نزدیک خریمه معاویه رفته بود مالی فرمانده علی و نزدیک بود که یک سقوط کنه یک مرتبه قرآن را نرده کردن کتاب الله و روی قرآن شما خشتم که ایزن این کتاب خداست و بیام هنم به کتاب خدا و کتاب خدا بین ما و شما حکم و هر دو یک کتاب معتقدیم چرا برادران دینی تنفیر بزنیم و یالا یک مطلع عقل میشستنیم دستون وزی آدم متعصب در این تعصب هاش به شدت میشه تحریک کرد از دار دست میشه باید هستم به روی عدی که رو قرآن ما تنفیر نمیزنیم هر که قریاد در خودم قرآن من قرآن را مختم تیشینه من قرآن در عمل منه در راه منه اون کاغذ خط مرکب زنده بزنیم رو چی میزنی؟ قرآن را همین شکل شد همین شکل میکنه دیگه هر که همین رو بو بوده و جلدش کنه و قشنگش کنه و رسونه همین قرآنیه ولی ابو سفیان باشه تصویف نمیده که را دینش و جهت روحی حقا نمیده این شکل فرم ده شیر فقط میشنسه روشن چی بزنم نمیشه برگ از خطرت کسانی که بزرگترین خطر نقطه این دشمنه رو بنی آمیه بودن همینا تا آخر هم حتی بعد از علی برگ از خطرت علی به بعد بی فشار آوردن که علی ناشه هستو بمالک علی مالک بود آن چند بازی خود بگم مهرت بده ناشه هستو فرمایه بهش گفت که اگر میخواد من رو زنده بگیمه برگر مالک از سرس جان علی دارید گفتن چی حسنیه علی در حسنیت حتی میخواست که ابن عباس اقناد باهوش بود و بهش اطمینان هم داشته گمگشش بود او رو به عنوان حکم طرف خود رو نصب کنه اینا هم یک آدم خطله و بیشعور خلمقدس ضعیف رو به اسم ابو موسی و اشعری او را به اسم آورد بوده همین باید باشه اونو گفت همین باشه از اون طرف یک آدم رند هر خط هوشیاری مثل الراس و معلومه که دیگه سر کسی کسی قرآن میدادیم اون بازی رو دارم که شما شنیدید یک مسئله ها از همینه برگشتن که خود ما نفهمیدیم شما رو یکی به از ما کردیم خود ما هاست دو باشی آخر یا اصلا که ما قضیه منتظر میشستی حسنیت او مسئول هم خدا نمودی به طرف خدا نمودی مگر تو حکومت تو حکومت خدا نمود چرا حکومت خدا به حسنیت با عبد بن امیه گذاشتی ما همه کافر شدیم همه گناه کبیره کردیم پای توبه کنیم از گناه حسنیت فشار جاقل علی گفتن که تو از اصطقاب و اطراب به حسنیت باید توبه کنی به عنوان گناه کبیره فتبا هم ساده میکنه برای علی اون اسلام رو بهتر میشنه بود هرچی میگه حسنیت به طور کلی گناه نیست درست یه حسنیت که شما تحمیل کردیم بد بود خیانت بود خطا بود اما از لحاظ شرعی یک عمل ضد دینی ضد شرعی نیست از هم سیاسی مسئله نکن که شما زور کردن میگه نه نمیشد تحمیل کرد اما دیگه از برمان گناه دین نیست که من خطا کنم من توبه کنم برمان کفر فشار آوردن دسته درست کردن تهمت زدن گروه ها درست میکردن توی مسجد پیغمبر مسجد علی علی بازن مثل سخنرانی صحبت میکرد از اونجا مثلا میگفتن خوش میدادن حتی تعریف های گوشدار میکردن
این هم یک به بوم
باز اون همتره علی جواب شده باز سوال کرد باز جواب شده یکی از همین هم خدا بکشه چقدر با سواد ها این گروه رو کرده بودن یکی کبا و اینا این گوشه مسجد تو علی داره میشد اون وقتا که چند تا امام جمعه در یک گوشه نبود که معلوم بود که یک نفر امام دیگه اون علی آمد اون گوشه می رفتن جدا از علی نماز می خوندن از علی تبعیت نمی کرد در نماز علی کوچکترین این که میگن در رفتار با گروه ها باید ازش آموخت ازش آموخت به عنوان امامی که الان به ما درد میده و همواره درد میده و به عنوانی که ازی که رنج هاش پریشانی هاش جهاد هاش ایمان هاش به عشق هاش القانی زنده و هر کسی عاشق اوست و در راه اوست هر چند ضعیف و هر چند بی ارزش و بی ارزش باید سرنوشت او داشته باشه میگه که در ضمن نماز شعار رو میگه اون که قرآن میکنه قرآن میکنه لقد اون یه هم بابا در حال نماز در حال رکوعه یا در حال سجوده لقد اوه یا اولو سعبه الالذین من قبل سه لَوْنْ أَسْلَتْتَ لَيَحْتَفَنَّ عَمَلُهُ فَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اشارت به آیه قرآن که کتاب پیغمبر که با همه فلسایه کتابی ما به تو و به کسانی که قبل از تو بودن رنج داشتیم،
اما پیغمبر ما هستی، اما اگر شک باز بیاری تمام زحماتت به باطله و جزء زیانکاران خواهی شد. این یک آیه برای پیغمبر، این به عنوان شعار هی میخوان این آیه ره، یعنی تو درستی که علی بودی، برحق بودی و ما هم پیرو تو بودیم، تو را امام میدونستیم و داماد پیغمبری، جانشین حقیقه پیغمبری، الان اینا قبول دارم اولین مسلمانی، اما به خاطر که هم حکمیت پذیرفتی مشرک شدی. دیگه اصلا اونا این تیپاک گناه ها را با جرماش اصلا دیگه نمیخونه. مثلا دیگه فلان جمعه تون غلط گفتی یا فلان روایت غلط معنی کردی یا فلان مطلب رسولت نگفتی، این دیگه مشرکی زندوهی. آه مشرک و زندوهی نه یک مراسل سنی یکی دیگه، وهابی یکی دیگه، شیعه یکی دیگه، نه درجات در آخر بیدین یکی دیگه. آه یکی نمی دیگه همه هم ماتریالیست مثل یک کتابی، هم ماتریالیسته، هم کمونیسته، هم وهابیه، هم سنیه، هم مسیحیه، هم بیدینه. نمی شه که اینا همه یک کلکسیون همه اینا رو کسید، همه اینا بودی اما مشرک شدی. آقا به حکمیت در قلب برخلاف دین باشه و خلاف فقه اسلامی هم باشه، چرا دیگه اگر که حکمیت باشید مشرک باید شدی، مشرک شدی، کافر شدی، کافر شدی و بنابراین تمام فضائل یعنی مباطل شد و همه به هلال رفت. و علی هم نگاه بر اساس این عقل که وقتی قرآن خونده میشه اذا قرأ القرآن فاستمعون له فأنتم ساكتون. در ضمن ما موقعیت رو نگاه کنید، جا رو نگاه کنید، چه حالت حساسیتی در حال نماز اون آیه رو بخونید. میگن حق به وسیله حق یک حق دیگره و من بین اونش آیه رو میکنه و علی به احترام قرآن و ادب سکوت میکنه، حتی در وسط قرآن در وسط نماز دو مرتبه میخواد شروع کنه کلمه رو دو مرتبه آیه رو کنه باز علی صاف آیه تمام میشه باز شروع میکنه به گفتن، باز دو مرتبه آیه رو میکنه، باز سکوت میکنه، باز شروع میکنه یکی دیگه آیه رو کنه، باز سکوت میکنه، باز یکی دیگه آیه رو کنه. پشت سر هم میبینن مدتها گذشت و نماز دیگه حرکت نداره، ادامه نمیتونه داشته باشه. یک مرتبه اینجا حضرت امیر چقدر عجیبه، آخرین آیه که در سوره روم عرض کردن دست معنی شده، آخرین آیه که در سوره روم گفتن حسده در همین حال هیجان، در حال آشفتگی، در این حال اخلاص میبینه اینجا جای تحمل، جایی که همه ایمان و قدرت علی، همه قدرتی که در بازوش بوده، در شمشیرهاش بوده، در فریادهاش، حالا باید در تحملش باشه. دست کنش حسده اِنَّ اللَّهَ اِنَّ رَعْدَ اللَّهِ حَقٍ حَسْبِرْ اِنَّ رَعْدَ اللَّهِ حَقٍ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. این هایی که ایمان ندارن، یقین ندارن، سست ندارن، ضعیف ندارن، نلرزانن، وقت وقتا تحمل کن بسر این نبعد الله حق. این ها رو در همه حالت که خیانت میکردن، دائما اهانت میکردن، در مسجد رویاروی مردم مسخره میکردن، تهمت میدادن، شعار مخالف میدادن، حتی نماز میشکستن و در برابر همه مردم جدا از علی نماز میخوندن، ولی به حقوق یکی از اینا را به کلمال قطع نه. مختصی و لیبرالیزم دنیا را یک خجارت شد، اوه یک از اینا را فقط رسمان اعلام نقل حکومت که کرده بودن قبول نبستن رژیم شد، نه تنها بلکه به عنوان کافر رسمان تبلیغ میکردن تو مکتب خودش، روحیت کردم شکست نکرد، یعنی در این حال اونم مسلمان میشناسه. این خیلی عجیبه، روح مسلمان بهشون میده، روحیت کردم قطع نکرد، یک کلمه آزار نکرد، یک کلمه دستگیر نکرد و یک کلمه به کوچکترین امانت بهشون نکرد. کاری که ولی کسانی که معنی ادب منطق و آزادی رو نمیفهمن، از منطق و ادب و آزادی وسیله میسازن علیه خودش، آمدن به دیگری بیعت کردند و تحریک کردند و جبهه نهروان رو درست کردند و کسانی که برای مرد اون همه بیتاب بودن که حتی یک نفری که شمشیر داده بود روی سر یک از خواره و این طرق شکافه دنبال قاتلش میدارید و میگفت که از اون سپاس میگفت که اون او اراده شهاده بسنید. اینقدر ترسو، اینقدر قدرت، همه اینها میبینیم به خاطر زمین سازی های بوده. کسانی که اینقدر متعصب بودن و اینقدر پارسا بودن خواره، همه قرآن رو حفظ داشتن و همه شب زنده دار بودن، در خود همین نهروان نگاه کن و پیشانی هاشون آثار سجود بود و معروف بودن به تعصب و تعصب نسبت به دین. اما کمی اندیشه، پایین بودن سطح فکر و نتوانستن نتوانستن تشخیص خوب از بد، اونها رو به یک جوری با یک شکلی با یک شعوری مذهب رو ایمان رو بهشون حالی کرد که علی و معاویه رو هر دو مساوی هم دیدن و گفتن عثمان و علی و معاویه هر دو کافر شدن، چه کسی رو کنار چه کسی رو گذاشت. و بعد دیدیم که دشمنان خونی و قاطعه بنی امیه که خوارج بودن، نیم شبها پنهانکارها شایع سازها سیاستبازها تهمت زنها توطعه کنها مأمورین بنی امیه قاسطین با بعضی از رندها و وابستههای خیانتکاری که توی خوارج بودن و جز خوارج نبودن با هم زبان میکردن و فردا شایعه ها علیه علی، تهمت ها علیه او، سفت کردن شخصیت او، مرد کردن سابقه او. و
ایجاد یک حاله از شک و تردید و ابهام و تیزگی در پیرامون شخصیت او و بر زمین سازی به فکری که میبینیم خوارج که قوی ترین شمشیرها را علیه بنی امیه میزدن، اولین شمشیری که زدن بر طرف علی به همزان علی بودن و همراه علی بودن زدن و بنی امیه موفق شد که علی را به دست دشمنان خودش و دوستان علی از میان برداره و از پیش پای پیشتفتش کنار بزنه. این به جسر و این که دروست در برابر علی. من اینجا هستم در این آخرین سری که من اینجا با شما صحبت میکنم، امیدوار هستم تمام کسانی که فرض ندارن، تمام کسانی که آگاهانه
اگر اونجا ماندن یک قطب فکر و علم و اومانیسم و ایزیستانسیالیسم و پیغمبر یک مکتب زمان خودش نه در آیا شد دیگه و اینجوری هم قبلی کسد شد و به عنوان پدر و نسل و امروز جهان لقبه شد و بزرگترین فیلسوف و بنیانگذار بزرگترین مکتب و مردی که در سیاست و در مسائل اجتماعی و در مسائل انقلابی حتی آدم انقلابیون و امریکای لاتین حتی به شاگردی ها اعتقاد میکنن و تظاهر به پیروی او میکنن و حتی به عنوان مسئله رو چیز میگوشن به چیز میگیرن. یکن آدم درست دیدم تحت تاثیر مستقیم تبلیغات صهیونی و درست قلمش رفتارش مصاحبه هاش نوشته هاش افکارش همه مجانین مدافع قدرت صهیونی و صهیونیستان که بعد فهمیدن خود همینا خود یهودی ها لیکن آدم میشن فهمیدن که اینا بزرگترین بدتری فاشیستان هستن به عنوان تنها تجربه سوسیالیست در خاورمیانه، تجربه دموکراسی غربی در کشورهای عربی و تجربه لیبرالیسم انسانی
در جامعه های سنتی متعصب به این شکل ادبیات میکرد. و سالها هست که مجانی براتون قدم قلم میزده قدم میزده فعالیت میکرد تبلیغ میکرد. برای اینکه دشمن از نظر فکری، از نظر تبلیغاتی این خیلی از ما دو تا جزده میخوام چاپ کنیم معلومی کنیم دست بزاریانی کجا بسنیم چیلو چاپ کنیم چی گروه بگیده چی نگیده چی بزاره چی نداره چی بد بخاریم چی نداره. بیشتر و دستگاه های خبرگزاری عالم بیشتر و تسلیمه دستگاه خبرگزاری شخصیت های بزرگ از اساتید و محققین و مستشرقین ایمان هست. این از آز معنوی، از آز علمی، از آز اقتصادی هم که میدونیم چیه و میدونیم سنگرنشون فارس و ملغربی چیه که اونا جهودا و مسیحی ها یکی شدن که قاتل مسیحی هست و ما سخت شدیم و دشمن هم و میدونیم که تصادفی نیست برای قهران رو که ما بزن هم افتادیم آقای پاک یهود به بعد از دور بازتان پرونده که مطالعه میکنن میبینه که نخل ایشون در قصد حضرت مسیح دخالت نرستن و تبرعت میکنن و ما متهم میکنم هم دیگر بس به توی دو عشق و ایمان و عقیدهی که مشترک داریم و سرنوشت بدبختی و پریشانی مشترک با هم داریم پروال امیدوارم من یک دعوت مختص دعوت بیگ چاپ بیگ جا بیگ کتاب نمیدونم بلکه یک چیز کلی میدونم گوه این که این توجه به این مسائل که کسی مثل سر و از خوش دفتقه های تبلیغاتی و شایع سازی های جهانی مسلمن ماها تا چه حد میتونیم مطمئن باشیم که در قضاوت هامون در حساسیت هامون در تحریک هامون به چهار دسته خناس های پنهانی که دنیا رو میتکنن افکار عمومی در دنیا رو ایجاد میکنن این نقصه ها و سرنوشت ها اثر میذارن و حتی این نظریات علمی دستتون هر چونه میتونیم مطمئن باشیم که نقصه هم لاقل پس یک کار میتونیم یک کار بزنیم و اون کار است بسیار مشکلی و این نسبت به همه حرفهایی که همه تهمتهایی که و همه خبرهایی که شخصی به نام آقای میگویند در جامعه منتشر میکنه و هیچ کس هم اسمی که خودش ندیده و نمیدونه کجاست و از کجا اینا رو میتراکنه و به دهنه ها میده و بین قرارگران، دوستان، همگانان و همدردان درد و کینه و بغض و بدبینی ایجاد میکنه نسبت به هر چی که آقای میگویند میگوید بدبین باشه و هر چی را میشنوند اجازه بریم آقای اعظم بکنم و همچنین این را بدانم که این تهمت اولی که نسبت شد راجع به مذهب ما این بعد از اینکه مردم آگاه شده بعد از اینکه تونستیم انتشارات داشته باشیم تونستیم به این نفس بفهمونی که شخص من که متهم اولی بودن از دوره دبیرستان کلاس چهارم و پنجم دبیرستان اولین قلمی که به کاغذ بردم ابوذر علیه عبدالرحمن عثمان و تا الان که فاطمه و مسئولیت شیره بودن و مستر علی و امیدواریم تا مرد میتونیم باشیم و وقتی که اون نشد، حالا مسئله دیگه مطرحه و اینه که ما خدای مکرده با جامعه علمی، با روحانیت راستی، با حوزه و با علمای پا و آگاه اسلامی مخالفی. من این به نه به عنوان مصلحت خدا را شاهد میگیرم که تا کنون دروغی برای مصلحت نگفته بودم و نگفتم و نخواهم گفت و سرنوشتم و روزگارم خاصی از این است نگفتم. این به خاطر ایمان و افتقادی که دارم و به خاطر یک مصلحت اجتماعی که میبینم میگم. من از طول این مدت تا وقتی که میتونستم کار کنم، حرف میزنم، خدمت میکنم در هر کسی که در اروپا که در اینجا، همیشه قوی ترین و مؤمنان ترین و متعصبان ترین دفاعها را از روحانیت راستی مطرح کردم و از جامعه علمی راست و درست و اصیل اسلامی کردم و اینجا به خود ما گفتم که دفاع از این جامعه روحانی، این جامعه علمی نه تنها دفاعی که وظیفه هر مؤمنی و مسلمانی که گفتن به خاطر این که تنها سنگر است که برای ما لنگر و برای حضور استعمار فرهنگ فردی دفاع و ستایش ازش و نگهبانی از او و جانبداری از او وظیفه هر روشن فکر مسئولی ولو معتقد به مذهب نباشد. که گفتم چون این شبه آخری است که یه خیلی مرسی مالی رفتن و خب گفتتی شاید برای صحبت دیگه نواشی ناسال این مسائلی که نفتح شده رسلی ادهی مخصوصی اینجا با کنگان شد. همون تا که گفتم و اینجا هم گفتم در بود انجمن دانشجویان اروپا و فرانسه در سال 1939 گفتم جلسه بود یک آقای که مشهور شما میشناسینه در کاناره محتبره اونجا سخنرانی میکرد که من از اسلام خوشم نمیاد، من هر جا آسان رو میبینم نمیدم حالم به هم میخوره و هر جا منبر روزه میبینم او هم میاد و اصلا من از نظر خوشم نمیادم. گفتم تو مثل این نظر میخوام بعض یک کاناره که شکم اولشون برای آقایشون نازم کنن زیارشون گفته که من نمیدم خوش دوست دارم و من شیرین دوست ندارم و من این خوشم میاد و من اون خوشم نمیاد. تو از مذهب و از ایدئولوژی و از حقیقت ایدوه هم میزنی دین مگه شیرینی مگه خوشت میاد یا خوشت نمیاد؟ چی خوشت میاد؟ چی خوشت نمیاد؟ میری که ملاها مذهب عامل استعمار بوده و ملاها واسطه استعماری بودن در دوغن عفیق. من به عنوان یک کسی که رشته کارم تاریخه و مسائل اجتماعی اینجا دهان کنم که در تمام این دو قرن بگردیم زیر یک قرارداد استعماری همجا یک ملای چینی در زیر همه این قرارداد استعماری امضای آقای دکتر مهندس اروپا رفته هست و از این طرف جلور هر نهضت مترقی ضد استعماری توی این کشورها قیافه یک عالم راستین یا چند عالم راستین اسلامی هست و به خصوص عالم شیعی همیشه بدون استثناء. بنابراین این اعتقاد من، این اعتقاد حسینی است، این اعتقاد هر کسی که به این خط سیر و به این خط نرس آشنایی داره و اعتقادی داره و این اعتقاد همه کسانی است که به عنوان دانشجوی اینجا در هر مرحله علمی تحصیل که بعضی از منم واتقاتترم ولی خب بهحال اینجا به عنوان دانشجوی نوشتم، همه کسانی که در این یک سال و دو سال با درسها با کنفرانسها و با نوشتههای ما بیش از همه آشنایی مستقیم دارن، آشنایی مستقیم معتقدند که بزرگترین پایگاهی که فردا میتوان امیدوار بود که توده ما را آگاه کند و اسلام راستین به دو این مردم بفهماند و در دیداری افکار عمومی و به خصوص نسل مردم ما نفس مؤثر و نجات بخشی بازی کند و برای تجدید روح اسلام و تجدید تولد اسلام و ایجاد یک نهضت آگاهی دهنده و حرکت بخشنده اسلامی باز عاملی باشه و دست نیرومندی باز همین طلبه است، باز همین حوزه است و باز همین حوزه های تنگ و تاریکی که از توست جمال ها میاد بیرون و میاد بیرون. این اعتقاد ما. اما یک عرض کوچکم دارم به همین علمای بزرگی که من بهشون نهایت حرمت سپاهش و احترام به قائلم و همچنان که گفتم همیشه با قلم قدم و تلاشی که در حد خودم داشتم یک دانشجوی معنی همیشه پشتیبان جانبدار و به شدت مدافع بودن و هستن و معتقدن که همه باید باشن و هر کس جز این به ما منصوب کنه دوست یا غیر دوست دروغ گفته. در این حال این رو هم میخوام آهسته عرض کنم که گروهی اندک بسیار مشخص که معمول از نظر علمی، از نظر فرد، از نظر سابقه در حوزه، از نظر شخصیت روحانی ها چه حد هستند و چگونه اینها به نام دفاع از شما که هرگز تجانسی با شما ندارند با بدترین لحظه و لحن و رفتار که تشابهی با لحن و لحظه و رفتار یک مسلمان شیعه ندارند به گروهی که ما باشیم که تنها گروهی هستیم توی نسل جدید و تحصیل کرده های روشنفکر که با شما پیوند عمیق و همدردی و همسرنوشتی احساس میکنیم و همگامی و همواره در آرزوی نزدیک شدن به شما تفاهم با شما و اعتقاد و پیوند و پیمان بستن با شما هستیم حمله میکنند و در این حمله ما دلواقفی و دلخوره دفاع از شخصیت خودمون رو نداریم. دلخوره و دلواقفی برای تبرئه موقعیت مذهبی و اجتماعی خودمون رو نداریم. مجموعه اون حمله ها و دشنام ها انعکاسش اونچنان که میبینید استقبال هست بیشتر و تعهد و مسئولیت احساس کردن و آگاه تر شدن هست بیشتر این نسل روشن فکره و در نسل و در جمعی هم که ممکنه اون دوستن پاسی ها اصل عملی ایجاد کنه و سوء تفاهمی ما در اونجا نه شخصیتی و وجهی داریم و نه به دنبال پیدا کردنش و به دست آوردنش هستیم. بنابراین ما زیان نمی کنیم. اما این را بدانیم، این را بدانیم به عنوان کسی که تاریخ روابط استعماری دنیا را به خصوص که جامعه های اسلامی از اول تا حالا به طور دقیق و با حساسیت و مرتب مطالعه کرده این را عرض می کنم به عنوان یک مرید، به عنوان یک مولدتون، به عنوان یک ارادتمند بسیار کوچک و ثابتون از من بپذیرید که برای از میان بردن یک ارزشی، یک حقی تجربه نشون داره که خود با آن حمله نکن بعد ازش دفاع کن.